بیش از 56 میلیون صاحب رأی، 4 گزینه و 1 کرسی در خیابان پاستور پایتخت 12th دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران صبح جمعه کلید خورد. انتخاباتی که مثل همیشه بین داوطلبان غربال شده رقم می‌خوره. انتخاباتی که برای عده‌ای انتخاب گزینه اسلحه، برای دیگرانی انتخابی ناگزیر بین بد و بدتر، و برای شماری دیگر معناش خیانت و مشروعیت دادن به نظامی که غیر دموکراتیکش میدونند. 4 نامزد باقی مونده در این دور بعد از رد صلاحیت‌ها و انصراف‌ها از این قرارند: حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی، ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی میرسلیم. همزمان 5th دور از انتخابات، هم انتخابات شهر و روستا، هم از ساعت 8 صبح در ایران آغاز شده. امروز با شما ایم تا درباره انتخابات صحبت کنیم با میهمانانی که زنده از استودیو ساعت 6 همراهی میکنند ما رو. همچنان همراه باشید با رادیو فردا. پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم احسان مهرابی که مسئولیت پیگیری خبرها رو بر عهده داشته و در بخش مختلف خبری رادیو فردا هم حتما شنیدید خبرها رو از ایشون. احسان، خب برای ما میگی که تازه ترین خبرها چه هست، آخرین خبرهایی که از انتخابات داریم در ایران؟
طبق روال معمول همه مسئولین جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت کردند. رنگ انگشتر آقای خامنه‌ای که بنفش بود بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت، به گونه‌ای که دفتر آقای خامنه‌ای مجبور شد که توضیح بده که این رنگ ارتباطی به انتخابات ریاست جمهوری نداشته و تصادفی بوده. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران هنوز گزارشی درباره شرکتش در انتخابات منتشر نشده. طرفداران آقای احمدی نژاد برگه‌هایی را در برگه‌هاشون به ایشون رأی داده بودند، تعدادی از طرفداران، و عکسش را در کانال‌های تلگرامی نزدیک به آقای احمدی نژاد منتشر کرده بودند که بعد از ساعاتی این عکس‌ها حذف شد و این کانال‌ها گفتند که از دادستانی تهران به دلیل انتشار این عکس‌ها تذکر دریافت کردند. مقامات وزارت کشور آمارهایی را اعلام کردند درباره تعداد شرکت کنندگان، البته به تفکیک استان‌ها بوده و هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه تعداد شرکت کردند. در شهرستان تهران اعلام شده که 1,700,000 رای برای انتخابات ریاست جمهوری تاکنون تعرفه مصرف شده که میتونه رقم قابل توجهی باشه. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و تعدادی از گروه‌های سیاسی اصلاح طلب هم در انتخابات شرکت کردند. در مقابل برخی از چهره‌های سیاسی از جمله آقای امیر انتظام که بیانیه ازشون منتشر شده بود، اعلام کردند که جهتگیری درباره این انتخابات ندارن.
ممنونم احسان. امروز روز جمعه بود و نماز جمعه برگزار شد طبق معمول. امامان جمعه هم حتما طبق معمول سخنرانی هایی داشتن درباره انتخابات. میتونی به طور خلاصه اشاره بکنی به بحثایی که شده؟
تعدادی از امامان جمعه به سند 2030 یونسکو حمله کردن، سندی که در انتخابات ریاست جمهوری بسیار موضوع بحث بود و شامگاه پنجشنبه هم اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی بیانیه‌ای را درباره این سند منتشر کرده بود و اعلام کرده بود که به تعبیر آقای جهانگیری دروغ پردازی ها در این سند با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری انجام میشه. آقای محمدعلی موعدی کرمانی امام جمعه تهران هم از نامزدهای انتخابات که خواسته که اونهایی که صحبت هاشون به تعبیر آقای موعدی کرمانی در شأن انقلاب نبوده، از مردم عذرخواهی و توبه کنن. ارائه خطبه‌های نماز جمعه توسط آقای موعدی کرمانی که دبیر کل جامعه روحانیت مبارز از تشکل‌های حامی ابراهیم رئیسی است، هم انتقادات برخی از کانال‌های تلگرامی حامی حسن روحانی رو به دنبال داشته.
خب طرفداران آقای رئیسی چطور بحثایی در مورد انتخابات مطرح کردن؟ میتونی اشاره بکنی؟
طرفداران آقای رئیسی و کانال‌های تلگرامیشون برخی از گزارش‌ها رو منتشر کردن و در اون وزارت کشور رو متهم می‌کنن که به نوعی قصد حمایت از آقای روحانی رو داره و یا در جریان رأی‌گیری تخلف‌هایی رو مرتکب شده. از جمله ستاد آقای رئیسی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته و همچنین به وزارت کشور و نسبت به متفاوت بودن تعرفه‌ها در برای ایرانیان خارج از کشور اعتراض کرده و اعلام کرده که بیش از 830,000 تعرفه برای ایرانیان آمریکا مصرف شد، در حالی که کلا 200,000 نفر در انتخابات 88 شرکت کردن. همینطور اعتراض کرده که چرا برای کشورهای مانند عراق یا سوریه که به تعبیر این ستاد تعدادی از زائران در اون کشورها حضور دارن تعرفه و صندوق کافی در نظر گرفته نشده.
و کوتاه هم اگر درباره انتخابات شوراها بخوای بگی که از اهمیت خودش و از نگاه خیلی ها برخوردار هست ولی همیشه تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار میگیره.
به لحاظ کلی انتخابات در فضای سیاسی تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته، ولی خبرهایی هم درباره منتشر شده. از جمله دو لیست اصلی در تهران اعتراض کردند که برخی از نامزدها اعضای نام خودشون را به جای یکی از اعضای این فهرست‌ها گذاشتن و پوسترهایی را منتشر کردن. هم لیست اصلاح طلبان نسبت به این موضوع اعتراض کرده و هم لیست اصولگرایان. دیروز گفته شده بود که امکان داره که انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی برگزار نشه. البته بنا نبود در همه حوزه‌ها بنا باشه برگزار شه در 150 شهر، اما امروز رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرده که مشکلی نیست و این انتخابات در 150 شهر به صورت الکترونیکی در حال برگزاری.
ممنونم احسان مهرابی همکارم که مسئولیت پیگیری خبرهای مربوط به انتخابات رو بر عهده داره. باز هم همراه خواهیم بود با احسان در بخش‌های دیگر خبری رادیو فردا. از شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده این ویژه برنامه پوشش انتخاباتی باشید. این برنامه تا حدود 2 ساعت دیگه ادامه خواهد داشت.
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اساسا این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به یک سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر غرق بکنه که مسئله تون حل نمیشه که.
00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم که امروز برخلاف همیشه 1 ساعت زودتر تقریبا شروع شده. الان 13:14 را از ساعت 5 عصر پشت سر گذاشتیم به خاطر ویژه برنامه و پوشش ویژه انتخاباتی رادیو فردا. این برنامه 2 ساعته خواهد بود. تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم برنامه هست 00420221122454. میتونید گوشی تلفن رو از همین حالا بردارید و با ما تماس بگیرید، صحبت بکنید. مستقیمون زنده 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. در تلگرام به شناسه @fardagram میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید و در اینستاگرام زیر پست مرتبط نظر خودتون رو میتونید بنویسید. در فیسبوک در همین حالا که داریم صحبت میکنیم از طریق فیسبوک لایو میتونید صدای ما رو بشنوید و امروز تصویر ما رو ببینید. ازتون دعوت میکنم که نظرات خودتون رو اونجا برای ما بنویسید. ما سعی میکنیم تا اونجایی که امکان داشته باشه این نظرات رو در برنامه مطرح بکنیم. امروز در برنامه ساعت ششم 2 مهمان داریم در استودیوی ساعت ششم. در پراگ آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر و مدافع عدم شرکت در انتخابات، از طرف دیگر آقای محمدعلی توفیقی، ایشون هم تحلیلگر سیاسی که مدافع شرکت در انتخابات هست. به هر دوی شما خوش آمد میگم و ممنونم که همراه هستید با رادیو فردا. اجازه بدید که آقای توفیقی با شما شروع بکنیم. پیش از این که بخوایم نظر شما رو بشنویم و بعدش بیایم سراغ شما آقای تقی‌زاده، اجازه بدید نظراتی رو که درباره شرکت یا عدم شرکت در تلگرام واسه ما 2 نفر از شنوندگان ما گذاشتم بشنویم. خیلی جالب هست که نظرات درباره شرکت در انتخابات با توسل به یکی از نمادهای یکی از بزرگترین نمادهای جنبش سبز کاملا یک نظر دوگانه هست. یعنی یکی از شنونده های ما با اشاره به خانم ندا آقا سلطان یک نتیجه میگیره از یعنی در قبال انتخابات، یک شنونده دیگه کاملا نتیجه دیگری. دوستان اگر امکان داشته باشه پخش بکنید صدای اولین شنونده که درباره ندا آقا سلطان صحبت کرده.
حالا رفتم صفحه رأی رو دیدم، مردم وایسادن. ولی چیزی که برای من جالبه اینه که وقتی یاد تصویر صورت ندا آقا سلطان میفتم نمیدونم چیکار باید بکنم. فقط میدونم نباید برم تو صف وایسادم.
خب همونطور که شنیدیم این شنونده ما و این مخاطب ما با یادآوری نام خانم ندا آقا سلطان میگفت که این احساس بهش دست میده که نباید بره در صفحه انتخابات. شنونده دوم رو بشنویم.
هوشنگ ابتاج سایه در یکی از شعرهای خود میگوید: من به این باغ میاندیشم که یکی پشت درش با تبری تیز کمین کرده است. روی حرف من کسانی است که در خارج زندگی میکنند و نمیخواهند رای بدهند. ندا آقا سلطان ها در کف خیابان جان دادند. چشم های ندا به شما چه گفت؟ به جلادانش رحمی دهید یا به حامیانش؟ روحانی و خاتمی را ما اصلاح طلب کردیم و از آنها حق خیش را خواهیم گرفت.
خب میبینیم که آقای توفیقی در مورد خانم ندا آقا سلطان صحبت میکنند، دو تا نظر کاملا متفاوت. شما نظرتون چی هست با توجه به این صحبتهایی که شنیدین؟
من تصور میکنم که این اتفاقا نشان دهنده همون چند بعدی بودن جامعه ما هست. دیدگاه‌های مختلفی در واقع در جامعه وجود داره و نشون میده که یک واقعیتی هست و اون هم این که بخشی از جامعه که همون رأی‌های خاکستری در واقع نامیده میشن، اینها دچار تردید و عدم، هنوز به نتیجه نرسیدن که بخشی از اونها واقعا پای صندوق‌ها برن یا نه. من تصور میکنم اون دوستی که تردید داشت و نمیدونست که هنوز باید داخل صف بره، چون من تصورم این بود که یک تردیدی در واقع در دلش هستش، باید به این توجه بکنه که
حتی در نهایت گفت که این تردید رو برش فائق اومده و به این نتیجه رسیده که فکر میکنه نباید بره در صف.
به هر حال اگر هم به این نتیجه رسیده باشه برای من قابل احترامه، اما تصور میکنم نرفتن و رأی ندادن هیچ چیزی رو حل نمیکنه. یعنی اون مسبب و اون علتهایی که منجر شد به فجایعی که در سال 88 ما دیدیم که ندا آقا سلطان یکی از اونها بود و متاسفانه از تلخترین اونها هم شاید به حساب میاد، وقتی که ما در واقع ندا آقا سلطان چرا کشته شد، به خاطر اینکه او پیگیر رأیش بود و در واقع در خیابان رفت که بگه رأی من کجاست و میخواست کسانی که رأی اون رو نادیده گرفته بودن و یک تقلب گسترده رو در انتخابات سازمان دادن و به عنوان یک کودتا از اون یاد میشه، در واقع در برابر اونها ایستاد. تصور میکنم امروز راه ما برای رسیدن به اون اهداف از مسیر رای دادن عبور میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر تصور بکنیم که دموکراتیزاسیون جامعه یک پروسه‌ای هستش که یک روند طولانی و مداوم هستش، نباید در واقع این حالت به وجود بیاد که افراد از صندوق‌های رای غرق بکنن. واقعیتش رو بخواید صندوق‌های رای و رای دادن همه دموکراسی نیست. یعنی نمیشه گفت که مثلا الان در ایران با رای دادن دموکراسی هست، آزادی به وجود میاد و استبداد دینی از بین میره. اما نکته اینجاست که بدون رأی دادن دموکراسی بی‌معنیه و میتونه این تمرینی باشه و خودش یک تقابل و مبارزه با استبداد به حساب.
ممنونم آقای توفیقی. برمیگردیم بازم صحبت میکنیم، بحث زیاد هست در این مورد. آقای تغیزاده، شنیدید صحبت ها رو، هم صحبت شنونده ها هم صحبت آقای توفیقی. میگن نرفتن چیزی رو حل نمیکنه و پروسه دموکراسی میتونه شاید از اینجا شروع بشه. شما چی فکر میکنید؟
نکته این آقای توفیقی میگن که احتیاج به خیلی توضیحات جدیتر داره. به نظر من ایشون در مورد حقیقت کسانی که از اونها به عنوان رأی‌های خاکستری یاد میکنن در مورد صداقتش یه مقدار اقتصادی فکر میکنن و سخاوت کافی به خرج نمیدن. اونایی که رأی خاکستری دارن مردد‌ها نیستن، کسانی هستن که با مجموعه حاکمیت سر سازگاری ندارن، ولی چون چاره جز این که همون که پیشتر شعار معروف بود بین بد و بدتر یا از وضعیت موجود حداکثر استفاده رو ببریم ندارن، اونها میان رأی میدن. اینها مردد نیستن، اونها میدونن چی میخوان ولی از فرصت رأی دادن استفاده میکنن، شاید برای گامی برداشتن در جهت هدف نهایی. هر کاری ما مردم انجام میدیم، هر کاری که حکومت انجام میده، یک هدف و سودی داره و یک هزینه ای داره. بعضیا باور میکنن که اگر برن رأی بدن سودش بیشتر از هزینه شه، در حالی که وقتی ما میبینیم حاکم جمهوری اسلامی اعلام میکنه همه شما بیایید رأی بدید و اونهایی که مخالف حاکمیت هستن حاکمیت در تضاد با خودشون میبینن، رأی دادن در حقیقت ریختن آب به آسیای آقای رهبر جمهوری اسلامی است که توصیه میکنه بیاید رای بدید. بنابراین هزینه هاش به مراتب بیشتر از این است که گام به گام تدریجا حرکت بکنیم، در یک آینده نامعلوم باید به جایی برسیم که اسمش تغییره. من پرسشم از اصلاح طلب ها اینه، شما که دفاع میکنید از اصلاح طلبی، چه کسی و چه چیزی رو میخواید اصلاح بکنید؟ آیا شما قادر به اصلاح کردن رهبر جمهوری اسلامی هستید که بالاترین قدرت در حکومت داره؟ آیا شما قادر به اصلاح کردن سپاه پاسداران هستید که دومین قدرت در جمهوری اسلامی داره؟ یا اینکه امیدوارید با وجود قدرت‌های فاقعی مثل سپاه، قوه قضاییه، رهبر جمهوری اسلامی، دولت که بخش کوچکی از قدرت رو داره، امیدوارید بتونید دولت رو به نوعی اصلاح کنید؟ و اون چه که 38 سال گذشته به ما نشون میده، دولت ها هم اصلاح پذیر نبودن، برای اینکه دستشون زیر ساطور رهبری و قوه قضاییه و سپاه بوده.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. برمیگردیم بازم صحبت میکنیم با شما، مطمئنم که پاسخ خودتون رو دارید و شما هم حتما توضیحات بیشتر. اجازه بدید که سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. روی خط ارتباطی رادیو فردا آقای مجید رو داریم. پیش از اینکه آقای مجید رو روی خط بیاریم، من شماره تلفن رو یک بار دیگه برای شما تکرار میکنم: 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم و زنده میتونید باهاش تماس بگیرید و صحبت بکنید درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و البته انتخابات شوراها که در حال برگزاری هست. سوالهای متفاوتی هست: آیا مشروعیت بخشیدن به نظام است رای دادن، یا استفاده از فرصتی برای کسانی که امید به آزادی بیشتر دارند برای انتخاب بین بد و بدتر؟ و البته خب گروه دیگری هم هستن که انتخابات برشون مطبوع هست و میگن که انتخاب اصلح هست. شما جز هر کدوم از این گروه ها هستید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما مطرح بکنید. آقای مجید عزیز سلام میکنم به شما و کوتاه لطفا نظر خودتون رو بفرمایید درباره انتخابات. اگر دوست دارید بگید که شرکت میکنید، کردید یا خیر، دلیلش هم بگید.
تشکر. من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگانتون. من شرکت نمی کنم، قصدم هم نیست که شرکت کنم و موافقم نیستم با شرکت کردن. منتها وقتی به این مسئله فکر میکنم که اگر من درون ایران بودم و خانواده ای داشتم، باید زندگیمو توی ایران با اون شرایط منطبق میکردم، آیا میرفتم رأی میدادم یا نه؟ اینو دقیقا نمیدونم، ولی از اونجاییم که هیچ آلترناتیوی وجود نداره، هیچ چیزی در اختیار مردم نیستش که به اون خودشون رو متصل کنن اگر رأی ندن، من فکر میکنم که الان بهترین کار برای کسایی که در اون ایران هستن حداقل اینه که بین بد و بدتر بد رو انتخاب.
شما فکر میکنید که در داخل ایران بهترین حالت اینه که بین بد و بدتر انتخاب بکنن، ولی خودتون رأی ندادید و حاضر نیستید در انتخابات شرکت بکنید. آقای مجید عزیز از شما ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. یک بار دیگه تکرار میکنم: 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما هست در برنامه ساعت ششم. آقای بهروز رو روی خط بیاریم و نظر ایشون رو بشنویم. آقای بهروز، نظر آقای مجید رو شنیدید. خود شرکت نمیکنه ولی میگه که داخل ایران انتخاب بین بد و بدتر هست و فکر میکنه که شاید گزینه بدی نباشه. شما چی فکر میکنید؟
سلام آقای بوراتی. من الو.
بله صدای شما رو میشنویم. صدای شما رو میشنویم. بفرمایید.
عرض کنم که منم داخل ایران نیستم، ولی در طول این زمانی که داشتن این مناظرهای تلویزیونی، هیچ وقت در طول این همه سالا این شکل مناظره من ندید بودم، والا دودل شده بودم. اول از اولم فکر میکردم مثل آقای تقی‌زاده شاید اگه منم بودم شرکت نمیکردم، ولی الان همین الان از سایه کشور، هم از ترکیه و عراق و سایه کشور اروپایی ببینید جدای از ایران، تمام این کشورها رو ایرانی ها صف مثلا
خب ببینید
و داخل
بذارید یکم مستقیم‌تر ازتون بپرسم. شما میگید مناظره ها رو دیدید، به خاطر بحثی که مطرح شد در مناظره ها منظورتون اینه که به این نتیجه رسیدید که رای دادن بهتر از ندادنه.
آره رای دادنه. رای دادن علتش اینه که این شور و اشتیاق این جمعیتی که مردم اومدن، من فکر میکنم رژیم بیشتر از شورش سال 88 که این مردم رو دید، این عظمت مردم رو میبینه که یه کوچکترین احتمال آسودگی توش هست، این همه دارم میان، این بیشتر اینا رو میترسونه.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
بهتره
به نظر شما شرکت کردن بهتره. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای بهروز عزیز که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید سری بزنیم به کامنت هایی که در شبکه های مجازی برای ما گذاشته شده. من همینجا هم بگم که از طریق تلگرام با گزینه با شناسه @فردگرام میتونید با ما در تماس باشید، پیام خودتون رو به دست ما برسونید. در فیسبوک زیر گزینه فیسبوک لایف، زیر باکس فیسبوک لایف میتونید اونجا برای ما نظر خودتون رو بنویسید، البته میتونید اونجا مستقیم هم برنامه رو بشنوید، دنبال کنید و ببینید. اجازه بدید که سری بزنیم به تلگرام رادیو فردا و چند تا از نظراتی که دوستان برای ما استخراج کردن رو برای شما بخونم. از خرم‌آباد یکی از شنونده ها مخاطبان ما مشاهدات خودش رو اینطور نوشته که از خرم‌آباد لرستان من پای صندوق رفتم، دو تا بسیجی با لباس نظامی، چند سپاهی با لباس شخصی اونجا کارها رو انجام میدادن و برادران نیروی انتظامی داشتن صبحانه میل میکردن. برای ما مانی این رو نوشته، البته اینکه حالا لباس شخصی رو چطوری متوجه شدن که سپاهی هستن به هر حال بحثیه که متاسفانه چون اینجا حضور ندارم من نمیتونم از اینا بپرسم. برای ما آقای مازیار نوشته من به طور قطع فردا در انتخابات رأی نخواهم داد، از اولین دوره ریاست جمهوری رفسنجانی که 20 سالم بود و به علت ناپختگی سیاسی به او رأی دادم تا این زمان دیگر در هیچ انتخاباتی چه شوراها چه مجلس چه خبرگان چه ریاست جمهوری شرکت نکردم و تا زمان مرگم یا فروپاشی جمهوری اسلامی این رویه من خواهد بود. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید و ارسال کنید، تا اونجایی که امکان داشته باشه این نظرات رو با شما در میون خواهم گذاشت. برگردیم سراغ میهمانان برنامه. آقای توفیقی، نظرات رو شنیدیم. آقای مجید میگفت شرکت نمیکنه ولی در این حال میگفت شاید فکر میکنه که اگر داخل ایران بود بین بد و بدتر انتخاب میکرد. آقای بهروز هم که متوجه شدیم نظرش بعد شنیدن مناظره ها عوض شده. صحبت دارید در این مورد؟
بله، من فکر میکنم که تصمیم به رأی دادن یک موضوع شخصی است. واقعا ما چون در ایران احزاب سازمان یافته‌ای نداریم که مخالف با انتخابات باشن و عملا امکان این که بتونن به صورت آزاد فرضاً تحریم انتخابات رو ترویج بکنن، بنابراین موضوع کاملا یک موضوع شخصی است نه یک موضوع مثلا سیاسی حزبی. بنابراین این تصمیمات من فکر میکنم بیشتر از هر چیزی ناشی از اون تجربه های شخصی است. فرد با تمام وجود خودش داره احساس میکنه که مثلا در دوره 8 سالی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بوده از لحاظ اقتصادی چه وضعیتی داشته، جایگاه ایران در وضعیت بین المللی، ما چگونه در تحت رژیم تحریم ها قرار گرفتیم، علارغم اینکه مثلا آقای احمدی نژاد حدود 900 میلیارد دلار فروش نفت داشتن، چگونه وضعیت اقتصادی و بیکاری و
بر اساس این قیاس ها
بله دقیقاً تجربه های شخصی.
سوال مستقیم تر پرسن، بحث مشروعیت و انتخاب بین بد و بدتر هست. خیلی ها بحث این رو مطرح میکنن که رأی دادن به نوعی رأی دادن به اون ولایت فقیه، به سیستم حکومتی ایران هست، به رهبر ایران هست. آقای تقی‌زاده هم اشاراتی کردن به اینکه اصلاح طلبی به چه مفهوم هست، آیا این اصلاح طلبی به مفهوم اصلاح کردن رهبر کلیت سیستم، این در افق دیده بسیاری از منتقدان نظام جمهوری اسلامی قرار نمیگیره. در این مورد شما چه توضیحی دارید؟
ببینید، اولا این انتخابات انتخاب میان مثلا اصلاح طلبی و اصولگرایی نیست. این انتخابات به طور مشخص میان اعتدالگرایی و در واقع اون چیزی هست که مثلا آقای خامنه‌ای اسمشو گذاشته انقلابیگری. اصلاح طلبان چندین سال هستش از انتخابات 88 به بعد امکان حضور مستقیم در انتخابات رو ندارند، یعنی در واقع آقای روحانی گرچه کاندیدای اصلاح طلبان هم هست اما کاندیدای مستقیم اصلاح طلبان به حساب نمیاد. بنابراین ما نمیتونیم نه کارنامه آقای روحانی رو و نه اهداف اعلام شده ایشون رو در راستای مثلا برنامه‌های اصلاحات در نظر بگیریم. اصلاح طلبان امروز با یک مشکلات ساختاری و سازمانی مواجه هستند. احزاب اصلی اونها منحل شده، رهبران اونها یا در حصر هستند یا مثل آقای خاتمی ممنوع تصویر و ممنوع بیان و ممنوع خروج هستند. بنابراین باید به این از این بود
بحث مشروعیت شده.
بله مشروعیت. ببینید من تصور نمی‌کنم که گرچه آقای خامنه‌ای میگه شما بیاید به رأی بدید و این رأی در واقع رأی به مشروعیت نظام سیاسی است، اما این گونه نیست. رأی به طور مشخص یا به آقای رئیسیه یا به آقای روحانیه. این دوتا آدم هم یک عملکردی دارن، یک سوابقی دارن و یک برنامه‌ها و یک شعارهایی رو مطرح کردن. مبتنی بر این سوال‌ها و شعارهاست که مردم رأی میدن و این رأی گرچه در اساس قضیه ممکنه که به نفع این نظام سیاسی تمام بشه، اما به نظر من قبل از اون به نفع مردم هم میتونه تمام بشه اگر انتخاب درستی داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر انتخاب نادرستی داشته باشن در سرنوشت و زندگی مستقیم اونها اثر میذاره و از سوی دیگه هیچ نظام سیاسی فقط با رأی نمیتونه مشروعیت خودش رو نگهداری. یعنی انتخابات تنها فاکتور مشروعیت بخش به یک نظام نیست. مثلا الان شما تصورش رو بکنید همه مردم هم نرن رأی بدن، جمهوری اسلامی اون بعدی از مشروعیت رو که ناشی از مثلا استبداد، ناشی از نیروهای امنیتی نظامی و اینا هستش، همچنان سر جای خودش خواهد بود و اون چیزی که اتفاقا تضعیف میشه در این نظام اون بعد انتخاباتی و بعدی هست که مردم میتونن تصمیم مستقیم داشته باشن در اون که انتخاب رئیس جمهوره.
ممنونم از شما. بازم در این مورد صحبت میکنیم. آقای تقی‌زاده به طور مشخص به نکاتی اشاره کردن آقای توفیقی که میخواستم با شما در میون بگذارم. میگه رأی به دو فرد مشخصه، به دو برنامه مشخصه و اینطور نیستش که حالا درسته در پس زمینش آقای خامنه‌ای اون شعار مطرح میکنه ولی در نهایت شما دارید دو گزینه رو انتخاب میکنید. در مورد بحث مشروعیت هم یک نکته‌ای که آقای توفیقی تا حدی بهش اشاره کرد و خیلی جاهای دیگه هم کسانی که موافق گزینه بد و بدتر از دیدگاه خودشون هستن بهش توجه میکنن، صحبت میکنن دربارش، این هست که میگن بحث مشروعیت اگر بخوایم قبول بکنیم که جمهوری اسلامی ایران حکومتی هست که به راحتی میتونه آمارها رو عوض بکنه، اگر این رو باور داشته باشیم که حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچ اهمیتی برای تعداد آرا قائل نیست، اون وقت چه فرقی میکنه؟ با رأی دادن چیزی رو از دست نمیدیم ولی با رأی ندادن اون شانس خیلی کوچیک رو شاید بتونیم از دست بدیم. شما جوابتون چیه؟
در یه جایی آقای بغراتی حکومت خودش رو گول میزنه. یعنی تصور جنبندش این است اگر فرضاً آمار تعداد شرکت کننده های واقعی در انتخابات 50% باشه، تفسیر حکومت میتونه این باشه هر کس در انتخابات شرکت کرده مجموعه حاکمیت رو پذیرفته، بنابراین بین دو گزینه‌ای که حکومت به اونها عرضه کرده دچار یا تردید یا تصمیم گرفته و انتخاب میکنه. این شبیه وضعیتی است که پیش از انقلاب حزب رستاخیز داشت. یعنی حاکمیت دوران پادشاهی یک حزبی رو درست کرد و فکر میکرد که همه افکار در درون این مجموعه میتونن تبلور داشته باشن، دو شاخه هم براش درست شده بود. الان اون حزب وجود داره ولی به جای حزب اسمش حاکمیت جمهوری اسلامی است. من حتی این رو تنگتر میبینم. نمیدونم شما یا آقای توفیقی در زندان سیاسی بودید یا خیر، من توی زندان ممکن است که دو تا زندانبان رو با هم ببینم که یکیشون خیلی خشک بی‌تربیت تند لگد میزنه، غذای بد توزیع میکنه و یکیش انسانتره، در درون همون زندان با زندانی رفتار بهتری داره. طبیعی است که من زندان رو نمیپذیرم، طبیعی است که من آزادی خودم رو میخوام، طبیعی است که میخوام از زندان بیام بیرون، ولی تا زمانی که در زندان وجود دارم ممکنه یک انتخاب داشته باشم بین دو زندانبان بد و زندانبانی که اخلاق داره. و اینجاست که حکومت نباید خودش رو گول بزنه و فکر کنه اگر کسی آمد بین دو زندانبان رأی داد، این زندانبان مشروعیت پیدا کرده با رأی که از مردم گرفته، نه اونایی که در
جمهوری خب نهایت های باید شرکت بکنن مردمی که حالا به تعبیر شما در شرایط محدود، شما تشابه با زندان رو مطرح میکنید، در یک همچین شرایطی هستن، آیا به تعبیر شما بین اون زندانبان های کدوم رو باید انتخاب بکنن یا فکر میکنید نه؟ باید نبگم به زندان.
بسیاری بودن آقای بغراتی در بند زندانی که من بودم اعتصاب قضا کردن، مردنشون رو به بودن ترجیح دادن و گاهی هم آمدن بیرون، ولی کسانی بودن که خب با حتی زندانبان و بند هم سازش داشتن. این یک انتخاب شخصی است. من میتونم بگم، قطعا بگم، هرگز در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردم و رأی نمیدم، ولی هرگز به کسی توصیه نمیکنم که در انتخابات شما رأی ندید یا برید رأی بدید، برای اینکه فکر میکنم انسانهای داخل ایران به مسائل خودشون بسیار هوشیارتر و آگاهتر از هستند، و اگر من فقط بگم انتخاب بکنید یا نکنید تأثیری در رأی اونها نمیگذارم.
یعنی شما خودتون تشویق نمیکنید یا
تشویق نمیکنم؟ تشویق من این است که بگم من چه میکنم. شما میخواید الگوی من رو ازم پیروی کن، میخوای راه خودت انتخاب کن.
بسیار خوب، ممنونم از هر دوی شما که همراه هستید با برنامه ساعت ششم امروز. همونطوری که گفتم، شما میتونید در فیسبوک لایو این برنامه رو به طور زنده هم مشاهده بکنید. این برنامه امروز 2 ساعته هست، برعکس همیشه به جای ساعت 6 از ساعت 5 شروع شده تا ساعت 7 شب هم ادامه خواهد داشت. میتونید پای همون فیسبوک لایو نظر خودتون رو برای ما بنویسید، این نظرات رو تا جایی که امکان داشته باشه میخونم براتون. از طریق تلگرام به شناسه @فردگرام میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید. همینطور در اینستاگرام زیر پست مرتبط نظر خودتون رو میتونید برامون بنویسید، رو اون رو مطرح خواهم کرد. اجازه بدید که بریم سراغ یکی دیگه از شنوندگان رادیو فردا، آقای کوهسار رو روی خط ارتباطی بیاریم. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، و بحث رو حتما تا اینجا دنبال کردید. نظر شما چی هست در مورد انتخابات امروز؟
منم سلام میگم خدمت شما و مهمانان، و ممنونم از مهمانتون که برغم اینکه مخالفن ظاهرن، جزء اپوزیسیون هستن، ولی انقدر به هر حال صداقت و شهامت دارن که بگن آقا درباره مردم داخل ایران حضرت ما هم باید خودشون تصمیم بگیرن که رأی بدن یا ندن. و من توصیه نمی کنم، برخلاف اینکه مهمانهای ترین روزها بسیار در برنامه‌های تلویزیونی شرکت، حتی یکی از اونها شاید تو همین حدود 10 روز اخیر 7-8 بار.
آقای کوهسار، حالا اگر که ارزه بدید در مورد برنامه خودمون صحبت بکنیم، و تلویزیون های دیگه، رسانه های دیگه پلتفرم خودشون دارن که اونجا صحبت بکنن، شما چی فکر میکنید در مورد انتخابات امروز؟
البته اینی که گفتم در برنامه شما هم بودن، حالا به هر حال
بسیار پس انتقاد شما رو میشنویم. ممنونم از اینکه انتقاد رو مطرح کردید. نظرتون درباره انتخابات چیه؟
انتخابات ببینید، این چیزی که ایرادی که میگیرن خیلی ها به اینه که آقا اینا رو شورای نگهبان انتخاب کرده، همیشه این اتفاق افتاده، یعنی خاتمی رو شورای نگهبان تایید کرده بود، اگه دوباره هم در سالهای آینده بکنه باز شورای نگهبان میکنه. ما با این شرایط محدودی که داریم، اونایی که توجیهگر این شرایط هستن مثل همیشه مثل همه دولت‌ها شرایط رو میسنجن، ولی اون چیزی که مهمه اینه که همونطور که باز هم مهماناتون اشاره کردن، ببینیم با رأی ندادن چه چیزهایی رو از دست میدیم. یکی از مهمترین چیزهایی رو که اتفاق و متاسفانه زیاد بهش اشاره نمیشه اینه که این شرایط، یعنی این نقطه خیلی مهمه، اگر انتخابات این بار رو ما ببازیم شرایطی پیش میاد مشابه شرایطی که قبلا داشتیم، یعنی انتخابات بعدی رو دیگه فرضاً مثل انتخابات 84 رو که مردم قهر کرده بودن تاجداده برگزار میکرد، که در اونجا خب طبعاً ما شرایط بهتری، اگه قهر نکرده بودن مردم شرکت میکردن، سال 88 هم اتفاق نمیافتاد، ولی مردم به رغم توصیه مسئولین که آقا بیان شرکت کنن یه شرکت نکردن، و اون الان مگه این اتفاق بیفته دیگه ما نمیتونیم 4 سال دیگه جبران کنیم، چون 4 سال دیگه دولت روحانی نیست که انتخابات رو برگزار کنه.
ممنونم.
چیزی هست که به احتمال زیاد باقی میمونه.
متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید امروز. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. آقای یوزف، اگر اشتباه نکرده باشم درست تلفظ میکنم اسمشون رو، از بریتانیا روی خطمون داریم. آقای کوهسار از کرج بودن، به شما سلام میکنم و نظر شما آقای کوهسار رو نظرشون شنیدیم و نظرتی که تا اینجا مطرح شده، شما چی فکر میکنید در مورد درباره انتخابات، بحث مشروعیت انتخاب بین بد و بدتر؟
درود بر شما. من به عنوان یک خدمتگزار حقوق بشری که سازمان دارم و یک ایرانی نه یک کامل دارم میگم، تا دیروزم بود نه یک کامل، چون چون الان 38 سال رای دادن ملت سرشون کلا گذاشته و شوربختانه بیشترین گورها رو این اصلاح طلبان کردن که شوربختانه ما هم دنبالشون رفتیم چون قدر سرطانی
خب شما...
با آسپرین نمیتونید.
پس شما اعتقادی به این بحث و به این توجیه ندارید که کسانی مثل آقای حسار یا آقای بهروز یا شرکت کنندگان دیگر برنامه به میون میارن و این هست
من
که
من نظر خودم من پندر خودم رو میگم
میدونم میگم که نظر شما با این نظر پس در تعارض هست که اگر امکان داشته باشه بین دو تا گزینه حتی اگر اعتقاد داشته باشید گزینه بد و بدتر باشه یه دونه رو میتونید انتخاب بکنید برای اینکه شاید وضعتون کمی بهتر باشه یا به اون بدی که میتونه باشه نباشه
نه اصلا اینو ما 38 سال تجربه کردیم این اصلا به جای نخواهد رسید شما یک وقتی که جناب روحانی میاد میگه که من دست رهبر معظم رو میبوسم که آقایان در بند رو رها کنه ایشون داره میگه که باجو من نمیتونم کاری بکنم و این خرد من به من پروانه نمیده که به ایشون رأی بدم چون میدونم که ایشون همونطوری که 20 سال پیش جناب او یکی رهبر عزیز چیز کردن خاتمی اومدن 20 سال دیگه عمر برای رژیم خریدن منتها از این از این بعد اصلا این رژیم اصلاح شده نیست به ویژه به دست
خب بزن کوتاه ازتون بپرسم پس بله خیلی کوتاه ازتون بپرسم اگر به نظر شما این حکومت اصلاح شدنی نیست و رأی دادن هم راهی نیست برای اینکه بخوایم به اصطلاح زندگیمون رو بهتر بکنیم یا ایرانی هایی که داخل ایران هستن زندگیشون رو بهتر بکنن خیلی کوتاه به نظر شما راه چاره کسایی که اعتقاد دارن باید وضعیت موجود تغییر بکنه چیه بعد چیکار بکنن
آها اینجا الان شاید باور نکنی ولی من تصمیم گرفتم که باید رأی داد دیروز چون وقتی که اون ملت رو دیدم اون چیز ساکت
شما الان داشتین
اکثریت
5 دقیقه صحبت میکردید در مورد اینکه نباید رأی داد
نه جان حمید اینجا این دشواری جن این حقیقت دیگرگون من دیگر اندیش هستم این خوب. با بقیه فرق میکنم ببین عزیزم شما دیروز من دیدم که اون اکثریت خاموش تو مشهد و چند روز قبل اینا حرفشون رو زدن و من از این ور جهان به احترام اونا دنبال هم اینا همون عزیزانی هستن که در سال 88 دو تا رهبر رو در برابر اعمال انجام شده قرار دادن و اکنون من چون موقعیت منطقه خیلی خطرناکه با عربستان و اینا جنگی در راه است اینه که خردمندانه اینجا مدیریت من داره در میاد بیرون اگه بخوایم مدیریت کنیم و واقعا به میهن علاقه داریم باید از هر آیین و گروهی که هستیم تنها به ایران بیاییم وضعیت خیلی خطرناکه و اینکه اگر رأی بدیم به جناب روحانی ایشون با اون رأیی که پشتشون هست جلوی موشکی رو که میکنه روش بنویسن مرگ بر عربستان رو میگیره و یکی دیگه این که زمانی که ما رأی به ایشون بدیم ایشون دیگه این بار باید انجام بده
نه ممنونم از شما آقای جوزف عزیز دوست از دلت شما نصف وقتی که داشتید از یک طرف صحبت کردید نصف دیگه شو کاملا از طرف دیگه به هر حال نظر شما بود بسیار محترم است برای ما ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید آقای پویا رو هم روی خط بیاریم و برگردیم سراغ میهمانان امروز برنامه‌مون کارشناسان آقای پویای عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو جویا میشم در مورد بحث امروزمون بحث شرکت یا عدم شرکت اجازه بدید یک نکته دیگری رو بپرسم ازتون اگر میخواید در مورد شرکت یا عدم مشارکت صحبت بکنید خیلی کوتاه بگید وگرنه سوال اصلی من از شما این خواهد بود که به نظرتون رئیس جمهور در ایران تا چه میزان بر سیاست‌های کلان میتونه تاثیرگذار باشه اجازه بدید مثلا بحث سیاست خارجی رو ازتون بپرسم چقدر فکر میکنید میتونه تاثیر داشته باشه
درود بر شما با این برنامه‌تون و متأسفانه الان من صحبتایی که میشنوم همه تو بین بد و بدتر هستن متأسفانه این انتخاب در زمان انقلاب افتاد بین بد و بدتر شاه و خمینی مردم انتخاب کردند و دیدن که بد بدتر هم شد و الان در مورد سیاست‌های خارجی اولا مردم ایران اونایی که تو ایران دارن زندگی میکنن اونا که این فشارها رو میبینن خب ما رابطه‌ای که داریم رابطه عاطفی به ما فشار میاد بنابراین این بد و بدتری که میگن راه سومی هم وجود داره
چی اون راه سوم؟
شاهی ایرانو که پنجمین ارتش ایران بود به پایین کشیدن راه سوم مبارزه است یعنی من نمیدونم
مبارزه به چه شکل میشه بگید که
مبارزه با سیستم، سیستمی که حاکمه توی
مملکت. میدونم میدونم که منظورتون مبارزه با چیز دیگری غیر از سیستم نیست. ازتون سوال دقیقم این هست که چطور قراره این مبارزه انجام بگیره، از چه راهی با چه مکانیزمی مبارزه مسلحانه حمله بکنن به ایران، یا نمیدونم مثلا مبارزه مدنی باشه؟ بفرمایید.
نه ما می‌بینیم مبارزه هستش که الان وجود داره. زنها ایران رو نگاه کنین، همین روسری کردن و ماتیک مالیدن، 6 ماه زندانی داشت و اینا رو تیغ می‌زدن به سلام اینا، و این مبارزه الان دیگه جا زدن، نوروز رو قبول نداشتن.
مبارزه مدنی پس منظورتون هست بیشتر؟
دقیقاً. یعنی این نه مبارزه مسلحانه اینا نمیتونه جایگزین چیزی باشه جز اینکه یک سری باز کوچیکتر اینا، و این مبارزه ها یعنی اینا به یه جایی میرسن که اینا نمیتونن.
خب کوتاه حالا ازتون بپرسم، ما شنیدیم راه سوم شما رو، پیشنهاد راه سومتون رو، میخواستم ازتون این رو بپرسم که به نظرتون رئیس جمهور تا چه حد بر سیاست های کلان از جمله مثلا سیاست خارجی تاثیر گذاره؟ خیلی کوتاه.
چون اگر امروز صبح من باز گوش میدادم اخبار فرانسه رو، اخبار فرانسه گفتش که تمام، حتی ترامپ متوجه شده، یعنی چین و روسیه و تمام این کشورها متوجه شدن با تنها کسی که باید صحبت کنن خامنه ایه. وقتی یک فرد یکی تایید میشه، با کی باید رابطه داشته باشه؟ اینا این مملکت رو باید تو این سیستم نگه دارن.
بسیار خوب.
یک نفر بخود تصمیم میگیره، نمیتونه، رئیس جمهور نمیتونه، قادر نیست
که ماله بله اعمال قدرت بکنه. ممنونم از شما آقای پویای عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. بدون معطلی آقای توفیقی، نظرتی که شنیدیم، البته خب یکیشون که خودشون رو نقض کردند، ولی نظرت دیگری که شنیدیم نظرت متفاوتی بود، از جمله درباره بحث سیاست خارجی، سیاست‌های کلان بخوایم صحبت بکنیم. خیلی از کسایی که مدافع امتناع هستن، حالا این کمپینی که خیلی از شهروندا هم اسم امتناع رو روش گذاشتن، رأی ندادن در مقابل کارزار مشارکت، درباره این صحبت میکنن که آقا اصلا خود آقای خاتمی گفته که رئیس جمهور در ایران تدارکات چی بیش نیست. شما حرفتون چیه درباره این ماجرا؟
ببینید، در این که ساختار سیاسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی دچار نقص‌هایی هستش، هیچ شکی وجود نداره. این که مثلا ریاست جمهور اولین فردی که در کشور انتخاب میشه با رأی در جایگاه دوم قرار میگیره، این هم باز هم یک نقص ثابت شده است. اما سوال من اینه، به هر حال نظامی در حال حاضر مستقره و این نظام به نظر نمیاد که با رأی ندادن مردم دچار شکاف بشه یا دچار سقوط بشه. من همینجور صحبت‌های در واقع شنوندگان رو که گوش می‌کردم و همینطور صحبت‌های آقای جناب تقی‌زاده رو، واقعا آیا ما با رأی ندادن میتونیم رژیم جمهوری اسلامی رو و این نظام رو تغییر بدیم؟
ببینید، نگاه کنین بحثی که مطرح میشه، این نکتتون رو فهم کنم شنونده متوجه شدن که منظورتون چی هست. موضع آقای تقی‌زاده هم شنیدیم در این مورد. بحث اینه که میگن وقتی که تصمیمات کلان در جای دیگری گرفته میشه، مثلا یکی از نکاتی که مطرح میکنم، میگن همین بحث اتمی شروع مذاکرات پیش از دوران آقای روحانی بوده و با چراغ سبز آیت الله خامنه ای انجام گرفته. کسانی که مدافع عدم شرکت هستن میگن که وقتی که تمام سیاست های کلان رو رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه، چرا اصلا باید در این انتخابات شرکت کرد؟ چرا باید وارد این کارزار شد؟
ببین، کسانی که این ادعاها رو مطرح میکنن که همه تصمیمات توسط رهبر جمهوری اسلامی، تصمیمات کلان یا غیر کلان، متوجه این نکته نیستن که مثلا در زمان احمدی نژاد هم همین تصمیمات توسط در واقع تصمیمات کلان توسط رهبر گرفته میشد. پس چرا در اون زمان به نتیجه خاصی منتج نشد؟ چرا برجام در زمان آقای احمدی نژاد به نتیجه نرسید؟ پس به این نتیجه میرسیم که اتفاقا تیمی که اجرای این سیاست ها رو به عهده میگیرند، اونها هم دارای تاثیرگذاری هستند، هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی نظام. یعنی در واقع ما نمیتوانیم اینها رو از هم تفکیک بکنیم. اگر اینها رو تفکیک بکنیم، به همون نتیجه میرسیم که خیلی‌ها میگن نریم رای بدیم. چرا رای بدیم؟ چون هیچ فرقی نمیکنه، مثلا احمدی نژاد، روحانی و رئیسی مثل هم هستن. اصلا این گونه نیست. شما بله، من چیزا رو که نگاه میکنم، این کامنت هایی که دوستان دارن روی شبکه‌های اجتماعی میدن، بعضی بعضیا میگن که بله شما خارج از کشور نشستید و متوجه درد و عمق مشکلات و گرفتاری‌های داخل کشور نیستید. ببینید مردم با عمق جان خودشون فشارها و مشکلاتی که در دوره احمدی نژاد بوده رو لمس کردن و متوجه این فرق هستن. یعنی اون کسی که میره رأیش رو در صندوق میندازه امروز متوجه تأثیر این رأی و ارزش این رأی خودش هست که این ارزش خودش رو بعداً در معادلات بین المللی نشون میده. اگر تفاوتی نیست بین آقای رئیسی و آقای روحانی، کنگره امریکا تحریم‌های جدیدی رو که میخواست در رابطه با برجام تصویب بکنه تا زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق انداخته. چرا؟ به خاطر اینکه مهمه.
متوجه نشدم اینجا.
کنگره امریکا قرار بود یک سری تحریم‌های جدید رو در دست بررسی داشت علیه ایران. این در واقع تصمیم به تقاضای نمایندگان کنگره تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاد.
به خاطر اینکه یک در واقع برآیندی از سیاست خارجی آمریکا گزارش تهیه بشه که بر اساس اون و بر اساس
نخیر اصلا اینگونه نبود.
نه بر اساس نتیجه انتخابات البته. خب سیاست
بله دقیقاً در همون نمایندگانی که در کنگره پیشنهاد دادن دقیقاً این جمله رو به کار برده بودن که چون در ایران انتخاباتی در جریان هستش ما باید منتظر نتیجه این انتخابات بمونیم. من میخوام نمیخوام بگم که اینها قصد داشتن مثلا این رو به خاطر انتخابات ایران عقب انداختن، منتها میخوام بگم که دارای تأثیره. یعنی طرف خارجی هم براش مهمه که مثلا ظریف میاد با زبان دیپلماتیک میشینه پای میز مذاکره، یا آقای در واقع جلیلی میاد که پای میز مذاکره خطبه نمیدونم عاشورا و اینا رو میخواد بخونه و ما رو با وضعیتی که در طول 8 سال گذشته کشور رو تا مرحله سقوط اقتصادی و اجتماعی بردن مواجه میکنه.
اجازه بدید که همینجا نظر آقای تغیزاده را بپرسیم. درباره سیاست‌های کلان صحبت می‌کنیم و بحثایی که مطرح شد در مورد محل تصمیم گیری، مرجع تصمیم گیری.
دولت به هر حال یک تأثیری داره ولی تأثیرگذاریش اونطور نیست که آقای توفیقی بزرگ نمایی می‌کنن. به این ترتیب که سیاست خارجی خطوط اصلیش، خط قرمزهاش در همون جایی ترسیم میشه که حاکمیت قرار گرفته. فاصله بین نفر اول و دوم، یعنی رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت، فاصله بسیار زیادی است. فاصله رئیس و مرؤوسه. فاصله دو شریک نیست که شما 60% سهم دارید من 40%. هر کجا که رهبر جمهوری اسلامی بخواد دولت رو تحت تاثیر قرار میده. با این حال دولت دارای تاثیراتی است. اونجایی که دولت نقشش قابل لمس، قابل دیدنه، حوزه پول و اقتصاده. به این علت که به هر حال یک بانک مرکزی وجود داره، دارایی ها به صورت ارز یا هزینه های ریالی به صورت انتشار اسکناس در اختیار دولت قرار میگیره، دولته که باید این هزینه ها رو به صورت عاقلانه تری تقسیم بکنه.
آقای تغیزاده، حالا شما صحبت اقتصاد رو پیش کشید، اجازه بدید یکی از نکاتی رو که آقای توفیقی بهش اشاره کرد باهاتون در میون بگذارم. میگن چرا پس در زمان احمدی نژاد برجام به نتیجه نرسید؟ اگر که تمام این سیاست‌های کلان از طرف جایگاه رهبری تعیین میشه، چطور شد که با آمدن آقای روحانی گشایشی پیش اومد؟
من در ادامه صحبتم می‌خواستم همین رو توضیح بدم. تأثیر دومی که دولت میگذاره ترکیب کارگزارانشه. دولت احمدی نژاد کارگزاران ضعیفی داشت. وزیر خارجه‌ای که او داشت حتی به زبان مذاکرات آشنا نبود. دبیر شورای امنیتی که میفرستاد حتی هاونه رو به زبان انگلیسی نمیدونست. ولی دولت روحانی کسانی رو دستچین کرد که کارگزاران بهتری بودن. فکری که وجود داشت آسونتر، بهتر، راحتتر پیاده کردن. اونها بودن که لابی جمهوری اسلامی رو در واشنگتن شکل دادن. اونها بودن که کسی رو انتخاب کردن که به زبان انگلیسی مسلط بود و میتونست در دیپلماسی بغیر از بدبستان رابطه دوستی ایجاد بکنه، عاملی که در رسیدن به توافق همیشه نقش موثر داشته. بنابراین تفاوت در این است که دولت در حوزه اقتصاد میتونه با آدمهای کارآمدتری تأثیر بگذاره و دولت میتونه با انتخاب کارگزاران بهتر باز هم تاثیرگذار باشه. ولی وقتی که شما میبینید حجم انتشار اسکناس در گردش شما زمان روحانی دو برابر و نیم زمانی شده که احمدی نژاد بوده، میبینید در سیاست‌های کلان اقتصادی این دولت دنباله دولت گذشته است، فقط روند سقوط رو کنتر کرده. در این دولت هم شما سرمایه‌گذار خارجی رو نمیبینید که داخل ایران بیاد.
اجازه بدید پس این بحث رو مطرح بکنیم. این صحبتایی که شما میکنید و با توجه به تفاوتایی که خودتون قائل میشید بین دولت فرض کنید حسن روحانی یا با آقای احمدی نژاد، خب این شایبه رو مطرح می‌کنه که شما دارید اصلا صحبت اولی خودتون رو نقض می‌کنید، به خاطر اینکه شما ببینید، به خاطر اینکه شما میگید که این تصمیمات کلان در جای دیگری گرفته میشه، ولی همینجا میگید که دولت روحانی به خاطر اینکه تکنوکرات بود، عملگرا بود، انگلیسی بلد بودن یا غیر و ذلک، در نهایت به اینجا رسید که تونستن برجام رو مثلا سرسامان بدن یا سیاست خارجیشون از جنس دیگری باشه نسبت به دوره آقای احمدی نژاد. همین اختلاف رو خب بزرگ میکنه و همین اختلاف این دو تا دولت رو بزرگ میکنه.
در شروع صحبتمون هم این رو مطرح کردیم، یعنی گفتیم هم دولت هم مردم در هر گامی که برمیدارن صحبت سود و زیانشونه و هر دو نسبی است. آیا داشتن روند سقوط اقتصادی کنتر به نفع مردم در میان مدت یا کوتاه مدت، یا اینکه در تقابل کامل با نظام قرار گرفتن، تأثیر دولت تأثیر محدودی است. اونجایی که حکومت بخواد جلوی این کار رو میگیره و این حکومته که مثلا محیط سرمایه‌گذاری خارجی رو اونقدر ناامن کرده که کشور ما که بزرگترین ترکیب انرژی فسیلی دنیا رو داره، یعنی نفت و گاز، 80 میلیون جمعیت داره، یک بازار مصرفی 80 میلیونی است، میزان سرمایه‌گذاری خارجی که جذب کرده در حد یک کشور 4 میلیونی هم نیست، برای اینکه سرمایه‌گذار خارجی با مجموعه حاکمیت روبروست و امنیت اقتصادی رو نمی‌بینه. با رفتن احمدی نژاد و آمدن روحانی این وضعیت تغییر نکرده.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز و متشکرم از شما آقای توفیقی گرامی که در این بحث ما رو همراهی میکنید. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، سری بزنیم به رسانه‌های مجازی. تقریبا بخش نخست این برنامه حدود 3 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. آگهی کوتاهی خواهیم شنید تا حدود 3 دقیقه دیگه و بعد از اون با 2 میهمان دیگر برنامه این برنامه ساعت ششم رو ادامه خواهیم داد. اجازه بدید که سری بزنیم به تلگرام و نظرات رو اونجا بخونیم. برای ما یکی از شنوندگان ما نوشته، بدون ذکر نامشون نوشته: در انتخابات شرکت میکنم زیرا در 8 سال دوره احمدی نژاد افرادی سر کار آمده بودند که در دانشگاهی که من مشغول به کار بودم به واسطه مسائل اعتقادی خیلی از کارکنان را گزینشی انتخاب میکردند و من هم اخراج شدم، ولی در دوران روحانی دوباره به کار برگشتم. ضمناً آنهایی که میگویند رأی ندهید طرفداران رئیسی هستند. آقای امید در مقابل از تهران برای ما نوشته: من در انتخابات شرکت نخواهم کرد و آن را تحریم می‌کنم، چون تا زمانی که دموکراسی و آزادی در ایران حاکم نباشد رأی دادن هیچ شرایطی را عوض نمی‌کند، چون برای حکومت مهم نیست به چه کسی رأی بدهی، مهم این است که با رفتن به پای صندوق رأی به نظام مشروعیت می‌بخشید و این یک خیانت به کشور و نسل آینده است. اجازه بدید پیش از این که همکارانم در اتاق فرمان به من بگن که میهمانان بعدی برنامه آماده هستند برای ورود به استودیو یا خیر، بریم سراغ شنوندگان دیگر رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. از آقای کاوه خواهیم شنید. آقای کاوه، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید. نظر خودتون رو درباره انتخابات امروز میخواستم با ما در میون بگذارید.
با سلام و درود آقای بغراتی. قبل از هر چیز من عرض بکنم خدمتتون، من الان در حال رانندگی هستم به سمت بوفالو، 250 کیلومتر باید درایو بکنم که برسم به صندوق رأی و امیدوارم که بتونم این کار انجام بدم. و این به این خاطره که در واقع 3-4 سال پیش دولت کانادا روابط دیپلماتیک رو با ایران قطع کرد. در جواب سوالی که شما قبلا مطرح کردین که در واقع چقدر میتونه یک رئیس جمهور در واقع در مورد سیاست های کلان در واقع تأثیر گذار باشه، همینو میخواستم عرض کنم خدمتون.
خواهش میکنم
آقای بغراتی. ما اصلا بگیم که رئیس جمهور تدارکات چی؟ خب. اصلا بگیم یک فرستاده، یک خیلی موقعیت کمتری رو براش در نظر بگیریم. ولی وقتی که ببینید دولت آقای روحانی با وزارت امور خارجه آقای ظریف میاد این سطح از روابط بین الملل رو در واقع بهبود میبخشه، با اون چیزی که در زمان آقای احمدی نژاد بود و مرتب همیشه ما میدیدیم که در مجامع بین المللی هر جایی که ایشون میرفت پاشو میذاشت همه سالن خالی میشد، اینا تاثیر داره. یعنی در جواب فرمایش مهمون برنامه تون جناب آقای تقی‌زاده فکر میکنم که میفرمان خیلی فرق نداره، من فکر میکنم خیلی اتفاقا
تفاوتش زیاد هست. منظر شما
تفاوتی زیاد هست به خاطر اینکه ببینید دو نوع دیدگاه هست، دو نوع گفتمان هست، گفتمان آقای روحانی و گفتمان آقای رئیسی. من فکر میکنم همون مثال خیلی معروف هست که میگن که به یکی میگن برو کلاه بیار، کلاهو با سر میاد، به یکی میگن برو کلاه بیار، همون کلاهو میاد. آقای رئیسی در واقع و دولت ایشون اگر در واقع جایگزین دولت آقای روحانی بشن همین خواهد بود و ما اختلاف فاحشی میبینیم.
ممنونم از شما.
8 سال آقای احمدی نژاد به وجود اومد در قابل مقایسه نیست اصلا با این 4 سال.
متشکرم از شما.
رأی دادن خیلی موثره.
ممنونم از شما آقای کاوه عزیز، متشکرم که در بحث ما شرکت میکنید. اجازه بدید که سری بزنیم باز هم به رسانه‌های مجازی و نظراتی که برای ما ارسال شده اونجا ببینیم. برای ما آقای عارف نوشته در مقابل آقای کاوه نظرشون قرار میگیره، میگه نوشته برای ما که من به این نظام رأی نمیدهم، حتی اگر روحانی هر آنچه که از دستش بر بیاید انجام بدهد، چون به هیچ وجه آزادی اجتماعی نداریم و نظام در خانه‌های مردم رخنه کرده است. این شنونده ما در واقع نتیجه گرفته که در چنین شرایطی رأی دادن به هر حال چیزی رو حل نمی‌کنه. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. اجازه بدید که یک آگهی بشنویم و برگردیم با میهمانان جدید برنامه. این برنامه ویژه انتخاباتی رو تا حدود یک ساعت دیگه ادامه بدیم.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آبرو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری از زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
ممنونم که ما رو انتخاب میکنید و همراه هستید با رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، این ویژه برنامه رادیو فرداست. شما از طریق فیسبوک لایو میتونید هم صدای ما رو بشنوید، نظر خودتون رو به گوش ما و شنوندگان رادیو فردا برسونید، هم میتونید ما رو امروز اونجا ببینید و همراهی بکنید. برنامه ساعت ششم رو کسانی که داشتن میدیدن در فیسبوک لایو متوجه شدن که دو میهمان قبلی اینجا رو ترک کردن و دو میهمان دیگر به ما پیوستن. میهمانان قبلی ما آقای توفیقی، محمد علی توفیقی و آقای رضا تقی‌زاده بودند، دو تحلیلگر سیاسی که ازشون تشکر میکنم به خاطر حضور در این برنامه. میهمانان دیگری که در برنامه حضور پیدا کردند آقای مرتضی کاظمیان هست، تحلیلگر سیاسی که قائل به مشارکت در انتخابات هست، و آقای سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی که مدافع تحریم انتخابات و عدم شرکت در انتخابات هستند. به هر دوی شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید. اجازه بدید پیش از این که این بحث رو با شما بخوایم ادامه بدیم، یکی دو نفر دیگر از شنوندگانی رو که مدتی پشت خط منتظر هستند داشته باشیم و بعد از اون نظرت شما رو خواهیم شنید. خانم ایران از ایران روی خط ارتباطمون هستند. به شما سلام میکنم خانم ایران عزیز و نظر شما چی هست؟ اگر دوست دارید میتونید بگید که در انتخابات شرکت کردید یا نه و دلیلش رو. اگر هم نمیخواید به این نکته اشاره بکنید نظرتون رو بفرمایید.
بله منم سلام میکنم به شما و خسته نباشید میگم. بله من از ایران زنگ میزنم و ایرانم هم خیلی دوست دارم و به خاطر همین حق منم هست که از این وضعیت فعلی که هست بخوام نظر بدم. به خاطر همین منم رأی نمیدم و چون توی این 38 سال چیزی که آید ایران عزیز ما شد فقر و بدبختی و بیچارگی و دزدی و اختلاس و اعدام ها و زندان ما هم که دیگه پر یعنی شده دانشگاه، تمام دانشجوی ما شدن زندانی و دزدا و اختلاسگرا راست راست تو خیابون میگردن، تجاوزگرا دارن میگردن، کاری هم کارشون ندارن.
خب بذارین من یه سوالی ازتون بکنم خانم ایران عزیز. شما که از این شرایط ناراضی هستید، فکر میکنید که رأی ندادنتون کمک میکنه به اینکه این شرایط عوض بشه یا صرفا یک حرکت نمادین هست؟
اینا همش یه حرکت نمادی هستش. میخوان محک بزنن ببینن این مردم.
نه نه، منظورم حرف، ببخشید شاید درست متوجه نشدید، منظورم این هست که اینکه شما رأی نمیدید، انتظار دارید چیزی عوض بشه با رأی ندادنتون یا اینکه عوض میشه؟
با نرفتن من با امثال من خیلی هستن، البته من خیلی از دوستانم هستن که همه با هم تصمیم گرفتیم رأی ندیم. وقتی من رأی ندارم بچه های منم رأی نمیدن، بی تأثیر نیست. اینا میخوان یه محک بزنن ببینن مردم میرن پای صندوق های رأی یا نه.
و شما اینطوری در واقع رأی منفی خودتون رو اعلام میکنید؟
بله.
بسیار
بله.
خب ممنونم از شما خانم ایران عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردی. شماره تلفن ما هست 00420221122454. در تلگرام به شناسه @فردگرام میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید. آقای حمید رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز، و شما نظرتون چی هست؟ صحبت های خانم ایران رو شنیدیم، شما چی فکر میکنید؟
سلام آقای بقراطی و مهمانان عزیز. آقای بقراطی من رأی نمیدم، عرضم بزرگتون که تحریم کردم مثل دوستان دیگه. نظرم اینه که از اینی که رأی نمیدیم تحریم میکنیم آیا بازدهی داره، این در آینده خودشو نشون میداد که ما اونایی که تحریم کردن مردم به ما میپیوستن، ما بهتر خودمونو پیدا میکردیم، از این دوگانگی و یا چنگانگی در میومدیم. وقتی که در میمونیم بعد نافرمانی مدنی شروع میشد، ما میتونستیم هممون با هم نافرمانی مدنی رو شروع بکنیم و این مطمئن باشین که اگر به این شکل پیش میرفت ما میتونستیم نتیجه مثبت‌تری بگیریم از اینی که بخوایم 4 سال دیگه صبر کنیم تا ببینیم چی میشه. شما فرض بکنین مثلا آقای روحانی تو این 4 سال کارگری که رفت کار کرد 6 ماه حقوقشو نگرفت، کتک و اعتراض کرد که من حقوقمو میخوام، ولی کتک خورد، اون وقت رو چه سندی ما باید بخوایم بریم ایشون رو دوباره انتخاب بکنیم، دوباره بیاریم مثلا 4 سال دیگه برای رژیم زمان بخریم؟ نظر شخصی منه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم که نظر شخصیتون رو با ما در میون گذاشتید، با ما و شنوندگان رادیو فردا. از شما دیگر شنوندگان رادیو فردا هم دعوت میکنم که همین کار رو بکنید، گوشه تلفن رو بردارید با ما صحبت بکنید. شماره ما هست 00420221122454. اجازه بدید سری بزنیم به رسانه‌های مجازی، کوتاه نظر 2 نفر از کسانی که برای ما نظرش رو فرستادن بشنویم. یکی از شنونده های ما صحبت بحثش در مورد این هست که این انتخابات اساسا انتخاباتی است که در نهایت رأیش به جمهوری اسلامی خواهد رسید.
به نظر من تنها پیروز انتخابات نظام جمهوری اسلامیه، چون که با 2 قطبی کردن کاندیدای ریاست جمهوری تونست حتی مخالفای خودش هم به پای صندوق رأی بکشونه.
شناسه @فردگرام جایی که میتونید در تلگرام پیامتون رو به گوش ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا برسونید. یک شنونده دیگر رو با نظر مخالف بشنویم.
رأی من آقای روحانی است، چون اگر آقای رئیسی پیروز انتخابات شود، سرمایه مملکت من خرج جنگ در سوریه و یمن میشود، یا با اتمام جنگ در سوریه و یمن خرج بازسازی سوریه و یمن میشه. من دوست ندارم که سرمایه مملکت من، حق مردم من، در اهدافی غیر از برای مردم من خرج بشه و نه بزرگی با آقای رئیسی و دوستان اون در رژیم جمهوری اسلامی ایران است.
شما هم میتونید همین کار رو بکنید، یعنی اینکه گوشی تلفنتون رو بردارید، گوشی تلفن هوشمندتون رو از طریق تلگرام نظرتون رو به گوش ما و بقیه شنوندگان برسونید. خب آقای بشیرتاش با شما شروع بکنیم. بحث مشروعیت و انتخاب بین بد و بدتر بحثی است که از سالیان دور، از وقتی که فهم کنم همه ماها یادمون میاد، مطرح بوده در ایران. در سالهای بعد مخصوصا بعد از 2 خرداد خیلی خوب بیشتر و با حجم بیشتری، با گستره بیشتری مطرح شد. امروز هم مطرح هست. با 2 میهمان قبلی هم این بحث رو داشتیم، میخواستم نظر شما رو هم بشنویم. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا رأی دادن انتخاب بین بد و بدتر هست از سر ناچاری برای افرادی که به تغییر اعتقاد دارند، یا اینکه مشروعیت بخشیدن به کلیت نظام؟
ببین در هر صورت مشروعیت بخشیدن به کل نظام هست. بعضیا میگن که نه خیر، نقض گسترده حقوق بشر، حکمرانی بد هستش که مشروعیت رو از یک نظام میگیره و نه رأی مردم. اما خب موقعی که ما ببینیم که در چارچوب یک نظامی دو نفر کاندیدا شدن، به هر حال هر چقدر هم بگیم که از درون نظام باشن، ولی خب بالاخره یک تفاوت‌هایی هر چقدر هم به نظر ما اندک برسه، موقعی که مردم به استقبال بسیار گسترده‌ای داشته باشن و برن رأی بدن، به هر حال رقابتی باشه که همراه با هیجان باشه، طبیعتاً کل جهان موقعی که ماجرا رو نگاه می‌کنه میگه خب بالاخره این حکومت یک مشروعیت دموکراتیکی داره و یک واژه مشروعیت صفت و مشروعیت دموکراتیک بالاخره منتسب میشه به اینها. ما تو این سالهای اخیر خب خارج کشور هستیم و در ارتباط به هر حال با این رسانه‌های خارجی هستیم، با افراد به هر حال خود شهروندان خارجی، و می‌دونیم که به هر حال اولین چیزی که میگن که خب مردم رفتن رأی دادن، این رژیم مشروعیت داره، مورد قبول مردمه. مشروعیت فقط از حکمرانی خوب نمیاد، مشروعیت از مقبولیت مردمی هم میاد.
اجازه بدید این بحثو باهاتون داشته باشم. شما اینطوری که به نظر میرسه منتقد نظام جمهوری اسلامی هستید و اعتقاد هم دارید که رأی دادن در سیستم فعلی کمک به مشروعیت است. چه راهی به نظر شما میرسه به عنوان یک مخالف جمهوری اسلامی، به عنوان یک منتقد این حکومت، برای اینکه وضع موجود بخواد تغییر بکنه؟
خیلی ساده است. ما توی یک جهانی زندگی میکنیم با نزدیک به 200 کشور، حدود 130 خورده ایشون دموکراتیک هستند بر اساس آماری که فریدم هاوس میده. چگونه نظام ها از یک مثلا نظام های دیکتاتوری به سوی دموکراسی حرکت کردن؟ از طریق جنبش های اجتماعی، از طریق به اصطلاح انقلاب یا به هر حال فشارهای اجتماعی. شما در هیچ جایی، در هیچ جایی حتی یک کشور پیدا نمی کنید که یک نظام استبدادی مثلا یک انتخابات غیر آزاد بذاره و مردم با شرکت کردن در یک انتخابات غیر آزاد در چارچوب یک حکومت استبدادی تونسته باشن به دموکراسی برسن. همه جا بر اثر فشار اجتماعی بوده، بر اثر جنبش اجتماعی.
ممنونم، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم، بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای کاظمیان، نظرات رو شنیدیم، میدونم که شما مخالف این نظر هستید و عقیدتون مخالف این موضع‌گیری است. شما چی فکر میکنین؟
خب البته با بخشی از صحبت‌های آقای بشیرزاده من موافقم، همدلم با این بخش که بحث برمیگرده به بحث مشروعیت و حکمرانی خوب. اما الزاماً انتخابات، شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در اون، مشروعیت نمیاره یا مشروعیت رو از بین نمیبره. چرا؟ چون مثلا در رژیم صدام حسین یا در انتخابات مشابه در کشور اقتدارگرا یا رژیم های توتالیتر، خب مشارکت ممکنه اعلام بشه 99% به نفع مثلا صدام حسین یا بشار اسد یا دیگر نامزدهای یگانه انتخابات. همونطوری که در بعضی کشورها مثل مثلا ایالات متحده یا بعضی کشورهای اروپایی میزان مشارکت گاه در انتخابات به زیر 50% افت میکنه، به این معنا شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به معنی مشروعیت بخشی یا سلب مشروعیت نیست. اما طبیعیه که ناظران، کسانی که ایستادن چه در بیرون ایران چه در داخل ایران، اینها باید تبیین کنن، تحلیل کنن کیفیت و دلیل و انگیزه مشارکت شهروندان رو در انتخابات. من بعید میدونم که اون چیزی که آقای بشیرتاش گفتن، کسانی که در ایران دارن شرکت میکنن در انتخابات، با اطمینان میشه گفت 99% اونها به این باور ندارن که شرکت اونها در انتخابات منجر به گذار به دموکراسی خواهد شد. قطعا ارزیابی واقع بینانه دارن از شرایط انتخابات در ایران و از همین منظر واقع بینانه هست که تصور میکنن شرکت اونها در انتخابات و انتخاب یک گزینه با یک گفتمان متفاوت، بحث انتخاب بین بد و بدتر نیست، بحث دو گفتمان کاملا متفاوت، دو اردوگاه کاملا متمایز با ویژگی ها و با نیروی انسانی متفاوته. اکثریت شهروندان میگن ما رأی دادن ما به یک اردوگاه متمایز از اردوگاه رقیب باعث خواهد شد که کیفیت زندگی ما نه برای 4 سال، ای بسا برای زمان طولانی مدت تری بهتر بشه.
آقای کاظمیان، شما فکر میکنید، این صحبتی که با آقای بشیرتاش هم داشتم، شما فکر میکنید که رأی دادن یعنی میتونه چیزی رو در ایران تغییر بده؟ آیا به دنبال، فرض کنید که حالا نگیم تغییر بنیادین، ولی تغییر محسوسی هستی؟ چون آقای بشیرتاش اعتقاد دارن که هیچ چیزی رو تغییر نمیده، اون چیزی که تغییر میده تقویت جنبش‌های اجتماعی هست، حالا که بتونه به انقلابی، به اصلاحات بنیادینی دست کم منجر بشه. شما در این باره چی فکر میکنید؟
بله حتما، واقعا رای دادن یا رای ندادن در هر انتخابات معنی خودش رو داره. همونطور که اکثریت جامعه در انتخابات مجلس 90 که بعد از کودتای انتخاباتی 88 بود شرکت نکرد، این معنی داشت. الان هم طبیعتا من فکر میکنم رای دادن معنی داره. چرا؟ چون روی کار آمدن یک قوه مجریه ای که کاملا همسو هست با راست افراطی و با دستگاه قضایی میتونه ساختار سیاسی قدرت رو یک دست کنه. اتفاقا از زاویه جنبش اجتماعی که آقای بشیرتاش گفتن، من معتقدم که روی کار آمدن یک دولتی که کمک کنه به جامعه مدنی و تقویت جنبش اجتماعی، طبیعتاً میتونه در طولانی مدت دموکراتیزاسیون رو در ایران گسترش و عمق ببخشه.
آقای کاظمیان، درباره این قضیه صحبت میکنیم به خاطر اینکه یکی از انتقاداتی که به دولت آقای حسن روحانی از طرف منتقدانشون وارد میشه این هست که اتفاقاً جنبش های اجتماعی، جنبش های مدنی از جمله جنبش دانشجویی، جنبش زنان، اینها که در دوران بعد از 88 سرکوب شده بود، در دوران ایشون نتونست جون بگیره. ولی اجازه بدید که این سوال رو تا چند لحظه دیگه، تا چند دقیقه دیگه با شما مطرح بکنم و پیش از اون بریم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. آقای کاور رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. پیش از اینکه آقای کاور رو صداشون رو بشنویم، شماره تلفن رو براتون تکرار میکنم: 00420221122454. آقای کاوه عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما چیست؟ خب متاسفانه مثل اینکه دوستان اتاق فرمان داریم کاور روی خط یا قطع شده؟ قطع شده. آقای ناصر، شما روی خط داریم، به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد بحثی که امروز شنیدید، بحث مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات؟
با وقت بخیر خدمت شما و مهمونای برنامه‌تون. ابتدا منم اینو عرض کنم که اگه قرار بود مردم در ایران با رای دادن میتونستن در سرنوشت خودشون تأثیر داشته باشن، سرنوشت خودشون عوض بکنن، این دیکتاتور اعظم هیچگاه اجازه رأی‌گیری و اجرای انتخابات رو نمیداد. این در درجه اول. در درجه دوم، در کشور ما متاسفانه در این 30 و چند سال اخیر مردم میرن رأی میدن، نه اینکه برن رأی بدن منتخبشون به مجلس بره یا به رئیس جمهور بشه، میرن رأی بدن اونی که حکومت میخواد،
رأی سلبی میدن. یعنی
دقیقاً یعنی رأیی که نه به جمهوری اسلامی. بس نتیجه سوم، چند تا از مهمان ها این بحث رو کردن، اگر نظام جمهوری اسلامی واقعا این اعتقاد رو داشت در این گزینه انتخابات، یک گزینه هم به کارت انتخابات اضافه میکرد، گزینه نه، هیچ کدام. شما میرفتی میخواستی رأی بدی، میزدی هیچ کدام. من اینا رو قبول ندارم، رأی میدم ولی هیچ کدام. این هم یک چیز مدنی، یک مبارزه مدنی. و اما در مورد نظرات میهمانان برنامه‌تون، یکی از میهمان برنامه‌تون فرمودن که بله، در اروپا هم شما با رأی دادن یا ندادن مشروعیت نمیدید. مثلا در همین هلندی که بنده توش زندگی میکنم، در انتخابات ما قبل آخر، بله، نزدیک به شاید 42-43% ما شرکت کردن. چرا؟ چون اینجا همه چیز سر جاشه، کسی دزدی نمیکنه، چه رأی بدم چه ندم، همه چیز سر جاشه، همه چیز داره منطبق، داره سیستم ادامه پیدا میکنه. ما دزد و اختلاس کار نداریم که. ولی وقتی که یهو سیستم شروع میکنه، تبلیغات زیاد میشه که آقا یه عده میخوان یک سیستم مثل سیستم برکسیت رو روی کار بیارن، میخوان از اروپا جدا بشن، دست راستی ها دارن روی سر کار میان، یهو میبینی که 82% میان شرکت میکنن و سرنوشت خودشون تعیین میکنن. یهو میبینی که مثلا اون دست راستی ها با اقلیت خیلی پایین از انتخابات حذف میشن. در اروپا رو شما هیچ وقت با نظام جمهوری ولایت فقیه نمیتونید.
ممنونم از شما.
ابزارهای دموکراتیک در ایران فقط انتخابات نیست، ما المنت هایی داریم مثل رهبری زیر مجموعه هاش که همه چیز رو دگرگون میکنن.
متشکرم.
بنابراین نباید رأی داد و رأی دادن کار اشتباهیه.
متشکرم از شما که در برنامه ما شرکت کردید. آقای ناصر، اجازه بدید که بریم به مشهد از طریق رسانه‌های مجازی و با آقای حبیب همراه بشیم که برای ما نوشتن: من هم مثل دیگر دوستان اعتقادم بر تحریم انتخابات بود، به خصوص بعد از سرخوردگی 88، اما روحانی حرفایی زد که برخلاف جریان حکومت است. رأی ما به روحانی برخلاف جریان حکومت قلمداد می شود و حکومت متوجه می شود که مردم طرفدار آزادی هستند. ایشون در پایان پیامش برای ما نوشته: دنیا هم متوجه می شود که مردم ایران به دنبال تغییرند. این بخشی از پیام آقای حبیب بود از مشهد که برای شما خوندم. نظری مخالف اونچه که شنیدیم، مخالف نظر آقای ناصر. آقای علیزاده رو روی خط ارتباطیمون داریم، به شما سلام میکنم از ایران. آقای علیزاده عزیز، و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروز ساعت ششم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای بغراتی.
سلام به شما
و مهمانای عزیزتون. من به نظرم این دوستانی که مخالف انتخاب شرکت در انتخاب هستن به یه مسئله اساسی توجه نمی کنن و اون مسئله روانی انتخاب اون شخصی که مورد نظرشون نیست و همه میدونیم چی هست. چون از فردا فرض کنیم که اون شخص انتخاب بشه، بلافاصله قیمت ارز میره بالا، قیمت کالا میره بالا، قیمت مسکن میره بالا. من یه مثال خیلی ساده و ملموس خدمتون عرض میکنم. من الان مدتی یه سرمایه جمع کردم، میخوام یه منزلی برای خودم تهیه کنم. من الان خیلی نگرانم اگر اون آقا انتخاب بشه از فردا.
یا به نظر شما یعنی این مسئله تأثیر میذاره روی این که مردم بخوان رای بدن یا ندن، یا به چه کسی رای بدن؟ درست حدس میزنه؟ نظرتون اینه؟
چون اگه شرکت نکنم
احتمال داره اون گزینه دیگر
نظر ملت ایران نیست انتخاب میشن، به شدت قیمت ها ببین اثر روانی داره ها، بستگی به سیاست اون شخص هم نداره.
بله، ممنونم از شما. متشکرم آقای علیزاده عزیز، ممنونم که شرکت کردید. متاسفم که وقت بیشتری نداریم برای اینکه بقیه نظر شما رو بشنویم. اجازه بدید بریم سراغ میهمانان برنامه و نظر اونها رو در مورد بحثایی که تا اینجا مطرح کردیم ادامه بحثی که داشتیم بشنویم. پیش از اون یکی از شنوندگان ما که از طریق تلگرام برامون سوالی رو مطرح کرده، دوستان اتاق فرمان، فکر می‌کنم پیام شماره یک از همون شهرام جان، بله اون رو اگر میشه بشنویم ببینیم سوال ایشون چی هست.
بغراتی و با سلام به میهمانان عزیزتون، من سوالی داشتم از هر دو مهمان عزیزتون. آیا شرکت کردن در انتخابات مشروعیت بخشیدن در سطح جهانی به رژیم نیست؟ ممنونم اگر پاسخ بدهند، متشکرم.
خب این بحثش بحث مشروعیت رو در سطح بین المللی مطرح میکنه. اجازه بدید که از آقای بشیرتاش بشنویم نظرشون رو. آیا به نظر شما شرکت کردن در انتخابات، مشارکت، مشروعیت بین المللی حاصل
بله،
میکنه برای ایران؟
ببینید آقای کاظمیان گفتن
چطور وقتی که، اجازه بدید همینجا ازتون بپرسم، وقتی که فرض کنید که مسئله نقض حقوق بشر یا مسئله اتهام دفاع از تروریسم توسط جمهوری اسلامی، اینها بحثی داغی هست که در آمریکا و اروپا مطرحه دیگه، حالا مشارکت باشه یا نباشه چطور مشروعیت ایجاد میکنه؟
برای اینکه این مشروعیت دموکراتیک ایجاد میکنه. ببینید مشروعیت که بگیم، خب اول از همه اینکه هر کشوری تو عضو سازمان ملل متحد هست به رسمیت شناخته شده، حتی دولت کره شمالی هم به شکل مشروعیت داره، مشروعیتی که برای اینکه کشور عضو سازمان ملل متحده. ولی موقعی که یک انتخاباتی برگزار میشه، نه تیپ انتخاباتی که تو عراق آقای صدام حسین برگزار میکرد، بلکه اینجا ما میبینیم که بالاخره رقابتی وجود داره، ظاهرن مردم به هر حال یک هیجانی دارن، میان شرکت میکنن و یک به اصطلاح شکل واقعا میشه یک نمایشی از انتخابات، یک نمایش واقعا به نظر من واقعا وحناور از انتخابات ریاست جمهوری رو به جهانیان نشون میدن که به اصطلاح خب مردم آمدن اینجا، اینور به اصطلاح معتدل، اینور تندروه و ما اومدیم به اصطلاح به معتدلا میخوایم رأی بدیم، یا مثلا اون تندروها مثلا 40% رأی بردن یا 60%. خب تمام دنیا میگن که خب اینا مردم اینا رو میخوان.
آقای کاظمیان بحثی رو مطرح کرد، بذار بدید همینجا اون نکته ای که روش انگوش گذاشته بودند برای شما تکرار بکنم، اینم نظرتون چی هست. میگن که بحث شمار شرکت کنندگان که شما بهش اشاره کردید برای جمهوری اسلامی اصلا مسئله نیست. یعنی اینکه اگر که بخوایم قبول بکنیم این گزاره رو که جمهوری اسلامی ارزشی برای حقیقت شمار شرکت کنندگان، میزان مشارکت قائل نیست و شماره ای رو مینویسه روی کاغذ و اعلام میکنه، اون وقت این بحث به نظرتون لوس نمیشه؟ یعنی اینکه فرض کنید میتونه از جای فیلم بگیره، از 5000 نفر فیلم بگیره، بگه 5 میلیون نفر شرکت کردن.
ببینید این کاملا متناقض، کسی هم چنین ادعایی دارن صحبتشون یک تناقض بسیار بزرگی درش صحبت میشه، وجود داره. هر موقع صحبت میکنیم که آخه تقلبی به اصطلاح در جمهوری اسلامی رخ میده، میبینم بلافاصله اینا میرن میگن نه آمار وزارت کشور نمیشه تقلب کرد، حد اکثر تا 2-3 میلیون میشه رفت، بیشتر تقلب نمیشه کرد. این آمار درسته. من با خیلی از کسانی که به اصطلاح این مسئله رو مطرح میکنن که نه خیر رژیم به هر حال مردم برن یا نرنگ رقم اعلام میکنه، تا صحبت از انتخابات پیشین میشه میگن نه بالاخره انتخابات درست شد، فقط سال 88 رو بگن خب شاید یه مقدار تقلب شد، وگرنه همیشه میگن خب وزارت کشور گفته 55%، وزارت گفته حتی میان میگن خب کمتر از 50%، هرگز شرکت نکردن. چرا؟ چون وزارت کشور کشور وزارت کشور اینو اعلام کرده.
میگید که یک رویکرد دوگانه دارن.
ما موقعی که ما بگیم که آخه این درست نیست، میگن نه شما اصلا توهم دارید و مگر میشه وزارت کشور اینه
نظر آقای کاظمی. اول آقای کاظمیان در مورد این قضیه صحبت بکنیم که مشروعیت بین المللی که پرسش شکرشنده اون کوتاه اگه میشه بفرمایید، بعدش درباره صحبت آقای بشیر داشت.
ببینید قطعا افزایش مشارکت منجر به این میشه که خب یک تصویر متفاوتی و یک پیغام متفاوتی به جهان صادر بشه. اما اون کسانی که میخوان داوری کنن در مورد این واقعیت، اون داوری اونها مهمه که آیا پیام مردم این رو دال بر این میگیرن که حامی کانون مرکزی قدرتن یا مردم معترض به کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی هن. من گمان میکنم قطعا همه ناظران و تحلیلگران سیاسی در این 20 سال اخیر از انتخابات 76 به این سو مشارکت اکثریت و دال بر تغییر خواهی مردم گرفتن. حالا من یه پا فراتر میذارم، اصلا گیریم که مشروعیت جمهوری اسلامی ستانده بشه، کسانی که دنبال اینن که این مشروعیت افت کنه، اون وقت دنبال تغییر رژیم از چه طریقی هستن؟ از طریق نیروی خارجی؟
این بحث تغییر رژیم رو بذاریم برای کمی بعدتر. به همین نکته آقای بشیرتاش اشاره بکنیم که میگه تناقضی وجود داره در دیسکورس اصلاح طلبان.
اون تناقض اگه وجود داره، اتفاقا اونجایی که آقای بشیرتاش دارن اشاره میکنن بهش که انتخابات در ایران با انتخابات در عراق فرق میکنه و واقعا درسته، اما از این باید نتیجه متفاوتی گرفت و اون نتیجه‌ای که مردم دارن میگیرن، یعنی معتقدن وقتی انتخابات در ایران با ماهیت انتخابات در یک رژیم توتالیتر مثل بعثی عراق یا کره شمالی فرق داره، پس من میتونم برای پیشبرد پروژه‌های خودم نه الزاماً گذار به دموکراسی، اینا خیلی فرق داره، برای بهبود تدریجی خودم نیروهای شبه دموکرات رو در ساختار قدرت افزایش بدم، پتانسیل اینها رو، و جامعه مدنی ایران به این نتیجه رسیده به گمان من که افزایش حضور این نیروهای شبه دموکرات یا بوروکرات در ساختار سیاسی قدرت میتونه کمک کنه به جان گرفتن همون جنبش‌های اجتماعی که آقای بشیرتاش گفتن، و فکر می‌کنم که این خودش رو مثلا در پیام آقای دکتر سعید مدنی که الان تبعید بندر عباس متبلور کرد، ایشون معتقده که دو نگاه وجود داره، یک نگاه فقط رفرمیستی است یعنی اصلاحات شبه دوم خردادی، یک نگاه از منظر دموکراتیزاسیون و همین تقویت جنبش‌های اجتماعی.
آقای بشیرتاش همینجا نظرتون رو بشنویم در مورد صحبتایی که آقای کاظمیان کردن تا شاید فهمیم.
بله آقای کاظمیان، خب در مورد جنبش‌های اجتماعی که به هر حال نظر مشترکی داریم، یعنی آقای کاظمیان درست می‌فرمایند که از طریق انتخابات اینکه خیال کنیم به دموکراسی می‌رسیم اصلا همچین چیزی امکان‌پذیر نیست،
ولی میگن تغییرات کوچک ارزشمنده.
ایشون بله ببینید من موافق هستم که به هر حال نیاز به فضا وجود داره برای اینکه جنبش‌های اجتماعی بتونند پویاتر باشن، در این اصلا به وجود بیان، در اینکه حرفی نیست، اما ببینید پیامی که داره این انتخابات می‌رسونه رأی به حفظ وضع موجوده. ما قرار نیست رئیس جمهور عوض کنیم، ما قراره وضع، یعنی کسانی که میگن در انتخابات شرکت کنید به هیچ وجه دنبال بهبود شرایط نیستن،
میخوام وضع
میگن
موجود
وضع موجود حفظ بشه، برای اینکه
آقای کاظمی وضع موجود میخواد حفظ بشه.
آقای بقراتی ببینید من فقط به این اشاره کنم که الان اگر آقای روحانی نامزد نمیشد، آیا چند ده هزار نفر در مشهد این مجال رو پیدا می‌کردن که در استادیوم جمع بشن و شعار بدن علیه آقای علم الهدا؟ یا
آیا مقطعی نیست؟
نه قطعا مقطعی است، اما جامعه زیر فشار و سرکوب ایران از این بزنگاه‌های انتخاباتی استفاده می‌کنه برای که شبکه‌های اجتماعی خودش و مطالبات خودش رو تعقیب کنه. قطعا همه کسانی که در انتخابات فعال میشن یک کادر سیاسی نیستن، اما این باعث امیدبخشی و جان گرفتن همون جنبش‌های اجتماعی میشه که می‌تونه تو طولانی مدت کمک کنه قدرت گرفتن جامعه مدنی.
بسیار خب، بازم با شما صحبت میکنیم با هر دو درباره همین مسائل، و اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، باز هم نظر اونها رو بشنویم. آقای امین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، شماره تلفن ما دوستان هست 0042-02-21-12-24-54، مستقیم میتونید با ما صحبت بکنید. آقای امین به شما سلام میکنم و خیلی کوتاه خواهش میکنم نظر خودتون رو بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، حالا که میگید کوتاه چشم من، به نظر من بهتره که تو انتخابات شرکت کنیم و من با این دید میرم که بین بد و بدتر رو انتخاب نمی کنم. من اینجوری میبینم که به هر حال آقای روحانی قدم هایی برداشته، اینجوری هم نیست، پس بیایم کمکش بکنیم تا قدم
اون گام ها چی بوده آقای امین، میشه یه مقدار روشن بگید؟
در چه مورد
گام هایی که آقای روحانی برداشته که میگید گام هایی برداشته، چی منظورتونه؟ در
بالاخره همین برداشته مسئله برجام بوده، بالاخره توسعه ریل های قطاری کشور بوده، ناوگان هواییمون بوده، این مسائل به حال پزشکی که مردم واقعا درگیرش بودن.
نه، به نظر شما با رأی دادن کمک میشه که اون چیزی که از نظر شما روی کرده مثبت بوده تداوم پیدا بکنه.
آقای بقراتی، من به عنوان پدر، یه مسئله رو خیلی کوتاه عرض کنم.
خواهش میکنم.
من خودم به عنوان پدر دوتا بچه حاضر نیستم که بچه هم برن تو خیابون جلوی گلوله وایسن. ما اگه بخوایم بریزیم تو خیابون شلوغ بکنیم چیز باشه، به هر حال یه عده کشته میشن، حالا بچه های من باشن یا بچه های دیگران. پس بیایم قدم به قدم یه چیز رو درست بکنیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای امین عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در تلگرام میتونید پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید. از دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم پیام تلگرامی شماره 4 رو پخش بکنیم که در واقع یکی از شرکت کنندگانی هست. شماره 4 الان فکر کنم روی شماره 6 هستیم دوستان اتاق فرمان. یکی از شرکت کنندگانی هست که در برنامه شرکت در انتخاب شرکت کرده بود، اما گویا بعد میگه که پشیمون شده از اینکه شرکت کرده.
در مورد روحانی میخواستم صحبت بکنم. ایشون تا کنون حدود
4 شماره 4 رو دوستان الان شماره 6 اشتباهی داره پخش میشه. خب مثل این که مشکل فنی پیش اومده و شماره 4 رو نمیتونیم پخش بکنیم، تمام سیستممون به هم ریخته اینجا. مثل این که بسیار خوب، اجازه بدید حالا بریم شنونده دیگری رو روی خط بیاریم فعلا، تا پیش از این که بتونیم بر پیام‌های تلگرامی رو سر و سامونی بدیم و برای شما پخش بکنیم. آقای محسن رو میاریم روی خط ارتباطیمون. آقای محسن عزیز، به شما سلام می‌کنم، ممنونم که انتخاب می‌کنید رادیو فردا رو و نظر شما چی هست در مورد انتخابات؟ اهمیتی داره شرکت کردن در انتخابات امروز؟
سلام علیکم.
الو،
منم خدمت شما و
آقای محسن عزیز شما روی خط داریم دوستان اتاق فرمان. آقای محسن بسیار خوب، سلام میکنم به شما و نظر شما رو بپرسم درباره این که اهمیت شرکت در انتخابات امروز چه هست؟ آیا اهمیتی داره اساسا؟
سلام
هستم
آقای بقراتی.
سلام به شما، بفرمایید.
من میشنوید؟
بله بفرمایید.
آقای بقراتی، من چند تا موضوع هست که میخواستم تیتروار در این تو مدتی که به من دید عرض کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
من سوالم از کارشناس محترم برنامه تون آقای بشیرتاش اینه و تمام دوستانی که مخالف رأی دادن، مشروعیت رفت زیر سوال. اوکی، مشروعیت رفت زیر سوال. آیا این دستاوردی داره؟ آیا اصلا واقعا چی؟ آیا روسیه مشروعیت زیر سوال نیست سالها؟ چی شده؟ به چه نتیجه رسیدن؟ من خب این سوال اولم بود که می‌خواستم مطرح کنم. سوال دومم، آلترناتیوی که دارید چیه؟ می‌خواد چیکار کنه؟
آلترناتیوش
مشروعیت رفت زیر سوال. بله، الان آمریکا برای ما دموکراسی می‌خواد بیاره. تو رو خدا لطفاً اینو پیش‌داوری نکنید. من نه موافقه. من به عنوان یه آدم دانشجو دارم از شما سوال می‌پرسم. شما استاد، من دانشجو.
خواهش می‌کنم.
الان نمونه‌هایی که از کشورهای خارجی دموکراسی رو به عنوان یه کالا یا تزریق واردش کردن، آمریکا واردش کرده، افغانستان، کشورهای عربی، آیا واقعا به نتیجه رسیده؟ این سوال بعدی من.
بسیار خوب آقای محسن عزیز، من همین سوالا رو اگر مطرح بکنم فکر می‌کنم وقت برنامه تموم میشه چون بحث خیلی طولانی هست. اجازه بدید که همین سوالای بسیار مهمی رو که شما پرسیدید مطرح بکنم با هر دو کارشناس برنامه. پیش از اون من یک بار دیگه از دوستان اتاق فرمان سوال کنم که تلگرامو سرسامون گرفت، میتونیم پخش بکنیم بر مردم. خب تلگرام شماره 4 خانمی هست که در برنامه انتخابات شرکت کرده ولی در حین شرکت در انتخابات پشیمون شده. بشنویم.
برای رأی دادن امروز صبح به یک از شعب اخذ رأی واقع در شمیرانات تهران مراجعه کردم که حالا اسم شعبه رو دقیق نمیبرم و بعد از انتخابات سال 88 به بعد بود که من تو هیچ انتخاباتی شرکت نکرده بودم و امروز بعد از مدت ها تصمیم گرفتم که تو انتخابات شرکت کنم و واقعا پشیمون شدم از اینکه این کار کردم. توی صف وایستاده بودم که نوبتم بشه رأی بدم
اون خانومی که ناظر بود و از وزارت کشور اومده بود اومد جلو و با یه لحن خیلی بد برگشت به من گفت شما چرا رنگ بنفش پوشیدید؟ به هیچ عنوان در معرض دوربین عکاسی و فیلمبرداری ما قرار نگیرید وگرنه تمام رأی این شعبه باطل اعلام میشه. معنی احترام گذاشتن به عقاید شخصی و حقوق شهروندی واقعا اینجا برای من روشن شد تو ایران. واقعا از این که تو انتخابات سال 1396 شرکت کردم پشیمون شدم. متاسفانه عقاید شخصیشون رو میخوان به دیگران تحمیل کنن، رنگ لباس تو باید اینا تعیین کنن. بهتر بود یکی رو جلوی در میذاشتن، هر کس که رنگ بنفش یا سبز پوشیده بود اصلا راه نمیدادن. واقعا جای تاسف داره.
بسیار خوب، اینم پیام تلگرامی یکی از شنونده های ما بود که شنیدیم. شنونده دیگری، مخاطب دیگری رو بشنویم و بعدش برگردیم سراغ آقای بشیرتاش و کاظمیان با پرسش های آقای محسن.
یه بارم که شده تکلیفمونو با این رژیم مشخص کنیم. ما یا رژیمو قبول داریم یا قبول نداریم. اگه قبول داریم که بریم پای صندوق به رئیسی و هر نامزدی که این رژیم میگه رای بدیم. اگه نداریم دیگه روحانی و خاتمی و هاشمی و اینا یه چیز بازیه، یه بازیه که مردمو بیارن سر صندوق. نریم رای بدیم، بزنن خود. شاید اتفاقی نیفته با رای ندادن ما، اما خود اینایی که تو حکومتن میبینن دارن ریزش میکنن، میبینن آرای مردمیشون کمه، شاید یه تغییری بکنن.
بسیار خوب. خب این دو شنونده تلگرامی ما، دو مخاطب تلگرامی ما نظرت متفاوتی داشتن نسبت به آقای امین و محسن که روی خط اومدن. امین و محسن موافق شرکت در انتخابات بودن، این دو مخالفتون خانم شرکت کرده بعد پشیمون شده بود. آقای بشیرتاش از شما به طور مستقیم آقای محسن سوال کرده بود که شما میگید مشروعیت زیر سوال میره، چه نتیجه‌ای داره و آلترناتیو شما چی است؟ چه جایگزینی دارید برای
این؟ من همونجور که بهتون گفتم اصولا در حتی در حکومت‌های دموکراتیک وظیفه اپوزیسیون مشروعیت زدایی از اون دولتی که مستقر هستش. یعنی شما حتی در کشور فرانسه هم که نگاه می‌کنید موقعی که حزب سوسیالیست در اپوزیسیون باشه مرتب سعی می‌کنه مشروعیت زدایی بکنه از دولت، نه از برحال دولت به منظور هیئت دولت مستقر هستش. خب ما طبیعتاً در نظام‌هایی که دیکتاتور هست برای اینکه بشه برحال شرایط رو فراهم کرد برای گذر از اون نظام، اولین گام مشروعیت زدایی گسترده است. شرکت در این انتخابات نه تنها کمکی به این مشروعیت زدایی نمی‌کنه، بلکه باعث همونجوری که گفتم ایجاد مشروعیت هم میشه. ببینید الان 20 ساله که این پروژه اصلاح طلبی که همش میگن شما آلترناتیو ندارید، برایش آلترناتیو وجود داره. آلترناتیو همون چیزی که در کل دنیا وجود داشت، در آفریقای جنوبی، در آمریکای کشور آفریقای جنوبی، در کشورهای آمریکای جنوبی و در کشورهای اروپای شرقی، در همین چکی که ما وجود داریم الان هستیم. ولی ما اون پروژه‌ای که میگن آقا بقیه آلترناتیو ندارن، این ما، ولی ما پروژه داریم 20 ساله که میگن قدم به قدم بریم وضعیت رو بهتر بکنیم، ولی متاسفانه قدم به قدم وضعیت بدتر شده، فقط باعث تقلیل مطالبات مردم ایران شده و الان کار به اونجا رسیده که میگن خب همینو نگه داریم. ببینید آزادی رسانه‌ای ایران در میان 15 کشور آخر دنیاست، آزادی اینترنت در میان 5 کشور آخر دنیاست، و میگن خب خوبه نگرش داریم جز 5 تای آخر باشیم، وگرنه ای رئیسی بیاد ممکنه بشیم چهارم تو آخر یا سوم باشیم. وضعیت ازن این بانوی ایرانی که صحبت میکردن که رفتن رای دادن واقعا قابل تاسفه. اون مأمور وزارت کشور که بهش یه همچین تذکری داده، ببینید وزارت کشور دولت روحانی آمد زیر نام تعدیل جنسیتی برای اینکه خانم ها دیگه نتونن برن در مدارس ابتدایی به پسرها درس بدن، بسیاری از خانم ها رو زود بازنشست کرد، کنار زد و دیگه اصلا استخدام زن ها رو بسیار محدود کرد. درصد شاغلان زن ایرانی از 12% به 11% رسید، در حالی که تو افغانستان 16% و در پاکستان 24%. چگونه میتونه این بانوی ایرانی راضی باشه از وضعیت فعلی، راضی باشه از اقدامات وزارت کشوری که به هر حال اون مأمورش به هر حال به ایشون تذکر داده؟
آلترناتیو رو که سوال مشخص محسن بود اگر که بهش اشاره بکنید، حالا شما اسم بردید آفریقای جنوبی، در کشورهای آمریکای جنوبی، ولی دقیقاً نمیدونم منظورتون کدوم کشور هست، ولی دقیقاً یعنی چه اتفاقی بیفته؟ چطور یعنی مردم برن تو خیابون؟ اگر مردم قرار برن تو خیابون احتیاج به یک اهرمی هست، احتیاج به جنبش اجتماعی هست، جنبش های مدنی هست، شما فکر میکنید که چطور میشه به وجود آورد؟ یا اصلا امکان به وجود آوردنش وجود داره؟
من فکر میکنم شرایط در ایران فراهمه برای جنبش های اجتماعی، برای اینکه کوچکترین منفذی که باز میشه همون زمانی که مردم میگیم خب مردم دیگه دنبال هیچی نیستن، فقط فکر منافعشونن، فساد همه جا رو گرفته، کوچکترین منفذی که باز میشه میبینیم که مردم میریزند و همه رو شگفت زده میکنن. در خود جنبش سبزی همچین اتفاقی افتاد. من فکر میکنم که اول از اینکه جنبش به اصطلاح اجتماعی دستوری نیست، اینکه یک نفر بگه آقا من رهبر اپوزیسیون هستم میام دستور میدم، همچین چیزی نیست. اتفاق میفته. در هیچ کشور دیکتاتوری شما از 6 ماه قبل از یک سال قبل نمیتونید بگید نه من برنامه انقلاب چیدیم و 6 ماه دیگه سرنگون میشه، یک سال دیگه نه. اما گفتمانش باید باشه. تا زمانی که این گفتمان ایجاد نشه، امکان ایجاد این جنبش‌های اجتماعی و امکان اون به اصطلاح انقلابی که لازم داره کشور ایران، انقلاب یه مقدار بدنامش کردن. ما هر چی داریم از انقلاب مشروطه داریم، هر چی داریم، تمام ارزش‌هایی که به هر حال در شرایط فعلی به اصطلاح ارزش‌های جهان شمولی که وارد ایران شد از طریق انقلاب مشروطه است. انقلاب الزاماً چیز بدی نیست. انقلاب مشروطه به هر حال یه چیز ایده‌آلی میتونه باشه برای ما.
ممنونم از شما آقای بشیرتاش عزیز، صحبت‌ها رو شنیدیم. آقای کاظمیانه فهم کنم احتیاج به پرسشی نباشه با خانش شما.
من فقط خواهش میکنم که اون وقتی که در اختیار بشیر تاشید
خواهش میکنم.
منم من خودم میذارم جای آقای محسن از طرف ایشون که متاسفانه نیستن. من معتقدم که آقای بشیرتاش پاسخ ندادن به پرسش مهم ایشون. یعنی آقای بشیرتاش نه رهبر یک حزب سیاسی هستن، نه عضو یک تشکیلاتی هستن که در ایران در حال حاضر فعال باشه، و اطلاع دارن آقای بشیرتاش از سرکوبی که متوجه احزاب در ایران هست و تشکیلات. طبیعتاً اعلام یک امر کلی که آقا جنبش اجتماعی باید شکل بگیره، این تو خلأ شکل نمیگیره. وظیفه کسانی که طراحی راهبردی میکنن یا نظر استراتژیک دارن اینه که به تهدیدها، به فرصتها، به نقاط قوت و نقاط ضعف اشراف داشته باشن و روی اینها برآورد کنن. من گمان میکنم کسانی که در ایرانن و دارن کار سیاسی میکنن در متن همین واقعیت هاست که دارن اقدام میکنن. خیلی ها هستن در ایران که رأیشون الزاماً مساوی با تداوم جمهوری اسلامی نیست، دنبال یک رژیم دموکراتیکن، اما برآورد قوا حاصل نیروهایی که در جامعه مدنی و در ساختار حکومت وجود داره شده این وضعی که به عنوان نمونه بیش از 6 سال رهبران جنبش سبز در حصر خانگی‌اند. این واقعیت تلخ فضای سیاسی امروز
خب
ایران است.
کاظمی من همینجا یه پرسش رو مطرح بکنم که آقای بشیرتاش رو انگوش گذاشته بودن. آقای بشیرتاش میگن تا وقتی که گفتمان براندازی، گفتمان انقلاب وجود نداشته باشه و جا نیفته و مردم تکرارش نکنن، نمیشه انتظار داشت اون جنبش‌های اجتماعی به وجود بیاد. و اگر اشتباه نکردم اعتقاد دارن که این رأی دادن‌ها باعث میشه که اون مسئله به تعویق بیفته و به اصطلاح به کناری زده بشه.
خب آقای بشیرتاش میتونن این گفتمان رو تبلیغ کنن و من شخصا آرزوی موفقیت میکنم، اما فراموش نکنیم که در همین نیروهای سیاسی که الان در ایران فعال هستن، به عنوان نمونه به طور مشخص نیروهای ملی مذهبی یا نیروهای ملی، اینها از فردای تکوین جمهوری اسلامی تاکید کردن که اعتقادی به ولایت فقیه ندارن، یعنی در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی نمیکنن. اما آقای دکتر بهروز برومند از اعضای ارشد حزب ملت ایران، ایشون اعلام میکنه که بعد از 35 سال من در این انتخابات شرکت خواهم کرد. ایشون یار معروف فروهر بودن و میگه که من تحریم حالا دیگه بی‌فاصله، به ویژه در این فضای دو قطبی، یا اعضای نهضت آزادی ایران یا فعالان ملی مذهبی که در متن واقعیت‌ها دارن تصمیم میگیرن. یه نکته رو من ببخشین اضافه کنم که برمیگاش به اون اظهار نظر مهم اون خانمی که رفتن رأی بدن. ببینین ایشون گفتن هیئت عضو هیئت نظارت، هیئت نظارت در اختیار شورای نگهبان، اینها نمایندگان شورای نگهبان هستند و اتفاقا میلیون ها زنی که از منظر تغییرخواهانه دارن شرکت میکنن در انتخابات، برای همینه که بتونن این نگاه رو به حاشیه ببرن که به کسی که پوشش بنفش یا سبز داره نگه وارد حوزه انتخاباتی نشو، و این در اختیار وزارت کشور آقای روحانی نیست و من فهم میکنم ایشون دچار یک سوء برداشتی شدن قطعا.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم، بحث زیاد هست، اجازه بدید باز هم شنوندگان روی خط بیاریم نظرشون رو بشنویم. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. و خانم آرزو روی خط ارتباطی ما، به شما سلام میکنم خانم آرزو، و نظر شما چی هست در مورد انتخابات امروز؟
سلام آقای بوراتی، عصر خوبی داشته باشین. عرضم به حضور شما که من متاسفانه هنوز نتونستم به پای صندوق رای برم، چون
شهر ما با جایی که معمولا صندوق داره خیلی فاصله داره و حالا انشالله بعد از این میتونم کاری بکنم. ولی موافق هستم با اینکه شرکت بشه توی انتخابات، برای اینکه الان خیلی از افرادی که برای کشورمون دارن چنگ و دندون نشون میدن، از عربستان بگیرید تا اسرائیل تا هر تمامی کشورهایی که دور اطراف ما، همشون منتظرن ببینن الان قراره چه اتفاقی بیفته. همشون دارن برنامه میریزن ببینن چه نتیجه‌ای از این انتخابات خارج میشه.
یعنی به نظر شما تفاوت معناداری خواهد کرد به لحاظ سیاست خارجی و منطقه‌ای و استراتژیک اگر آقای روحانی یا آقای رئیسی بخوان رئیس جمهور بشن بین این دو؟
100%، 100%، اصلا شک نکنین توی این مسئله. یعنی اگر زمانی باشه که آقای رئیسی بخواد این پست رو در اختیار بگیره، مطمئن باشید با تمام حرفایی که در مورد سیاست‌ها و نظراتی که در مورد کشورهای اطراف دارن، در مورد اسرائیل داره، در مورد عربستان داره، در مورد روابط ایران با آمریکا و اروپا داره، مطمئناً چنان برنامه‌ای درست خواهد شد و چنان برنامه‌ای برای جنگ پیش رو خواهند گذاشت که تمام اون 8 سالی رو که جنگی رو که داشتیم بشه نقطه کوچیک اتفاق.
شما فکر نمی‌کنید خانم آرزو که تصمیم چنین چیزهایی در جای بالاتر از کاخ ریاست جمهوری گرفته بشه، در بیت رهبری گرفته بشه؟
حرف شما درسته، ولی یادمون نره که بیت رهبری با ارگان‌های بین‌المللی در ارتباط نیست. کسی که باهاشون در تماس دولت جمهوری اسلامی هستش و بالاترین نقطه رئیس جمهور هستش. رئیس جمهور پل ارتباطیه بین رهبر و این جوامع بین‌المللی. و اگر قرار باشه کسی مثل آقای رئیسی باشه که اصلا افکارش بی اندازه فناتیک، بی اندازه حالت رادیکالی داره، شما نمیتونید در مقابل کسی بگذارید که کسی مثل آقای روحانی هستش که حالا تازه داره میفهمه که مردم چی داشتن میگفتن.
بسیار خوب، ممنونم.
الان متوجه شده که مردم مطالباتشون چی بوده. ممنون،
متشکرم از شما خانم آرزوی عزیز. ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید. 00420221122454. بریم آقای کیارش رو روی خط داشته باشیم و نظر ایشون رو بشنویم. آقای کیارش عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست؟ صحبت‌های خانم آرزو رو شنیدید.
ببینید در انتخابات ریاست جمهوری ایران شما یه جاده صاف رو در نظر بگیرید که سرعت مشخصی داره، به هر حال قوانین مقررات خودش داره، به هر حال به تاب نمیتونین تخلف کنین یا اینور اونور برید. در نظام هم همینطوره، رئیس جمهور یه چاب 10% بتونه دخالت کنه، نه در سیاست کلان، سیاست خارجی. مثلا همین هسته‌ای آقای خامنه‌ای دستورش داد به تاب وقتی.
خب بعد از این نتیجه میگیرید شما که بعد انتخابات شرکت بکنید یا نکنید؟
نه، انتخابات برید مرز چه دست آوردی بریم ما داشته شرکت کنیم؟ من در انتخابات شرکت کنم که خون ندا پایمال بشه، من در انتخابات شرکت کنم که خون سهراب پایمال بشه، برای چی شرکت کنم؟ من ما رو آدم حساب میکنم. انتخابات شرکت کنم که مهر تاییدی بشه بر نظام، انتخابات شرکت کنم که خامنه‌ای فردا بیاد باشه تلویزیون بگه مشت محکمی بر استکبار جهانی، که بگم اسرائیل نابود شد، آمریکا چی شد.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای کیارش عزیز، متشکرم که شرکت کردید. اجازه بدید یه سر کوتاهی بریم به مخاطبان مجازی برنامه و نظر اونها رو بشنویم. برای ما در تلگرام یکی از شنوندگان ما پیامی گذاشته، دوستان اتاق فرمان، فکر می‌کنم که پیام شماره 4 هست اونچه که می‌خوایم الان بشنویم. بله،
در جواب اون آقایی که گفتم که اگر آقای رئیسی رئیس جمهور بشه، ثروت کشور میره برای خرج در سوریه و لبنان و حالا بعد از جنگ هم برای بازسازی. مگه الان اینطوری نیست؟ مگه الان اینطوری نمیشه که میخواد بعدن اینطوری بشه؟ در هر صورت من رأی نمیدم و نظرم اینه که رأی دادن من هیچ چیزی رو تغییر نمیده، فقط باعث مشروعیت بخشیدن به نظام میشه.
خب شما هم میتونید به شناسه @fardgram نظرتون رو ارسال بکنید، از طریق فیسبوک لایو میتونید ما رو ببینید، بشنوید و نظرتون رو اونجا بنویسید. همین الانم بحثی پای فیسبوک لایو ما در گرفته، شما هم میتونید به اون بحث بپیوندید. یک شنونده دیگر رو داشته باشیم روی خط و برگردیم سراغ میهمانان برنامه‌مون. خانم یا آقای مدیشکا، درست تلفظ میکنم؟ آقای مدیشکا از قم روی خط ارتباطی ما هستم. به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز ما؟
سلام، منم هم سلام عرض میکنم خدمت شما، هم عرض خسته نباشید خدمت تمامی دستن در کاران خوبت. بذارید صحبتم رو با این جمله شروع کنم از فرخزاد عزیز که میفرمایند در کشور من کسی گرسنه نمیخوابه، مردم من هر روز روزی چند بار گول میخورن. چیزی که ما داریم میبینیم شاهد یک انتصابات هستیم تا یک انتخابات، با آوردن اسامی مثل آقای شجریان، استاد شجریان یا تتلو خواننده رپ، جوانای ما رو ترغیب میکنن بکشونن پای صندوق ها و با ساب خبری این روز به کل دنیا پخش کنن. من به عنوان یک رپر که از درد مردم میگم واقعا مخالفم با این نوع انتخابات، با این نوع مشروعیت.
آقای مدیشکا اجازه بدید این سوال رو ازتون بپرسم. اشاره کردید که موزیسین هستید، رپر هستید، بذارید ازتون رو بپرسم، برای شما کار کردن در دولت‌های متفاوت، حالا اگر چه اون کار بخواد زیرزمینی باشه چه بخواید آلبوم بدید، اینها متفاوت نیست؟ یعنی اینکه اگر دولت اصولگرا محافظه‌کاری باشه یا اینکه دولت اصلاح طلب و اونچه که میانه رو خودشون میخونند؟
ببینید خدمت شما عرض شود که چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، چیزی که ما داریم در ایران میبینیم حالا با توجه به زمینه موسیقی، اینها فقط در حد شعار در زمان انتخابات و رویکردشون نسبت به قضیه هنر، هنرمند حالا چه موزیسین باشه چه بازیگر باشه چه زیرزمینی باشه چه بالای برج میلاد باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این چیزی که ما شاهد هستیم و بارها پیش اومده، خود من تو دهنی خوردم به خاطر ابراز دردای مردم جامعه‌ام، به خاطر اینکه حرف زدم و مسلما من خودم به شخص کسی که تو دهنی میخوره بابت هنرش هیچ وقت تایید نمیکنم و هیچ
در سر شدید و شرکت نمیکنید. ممنونم از شما آقای مدیشکا از قم همراه ما بودید روی خط ارتباطیمون 00420221122454. خب بحث خیلی زیادی مطرح شد آقای بشیرتاش، اگر بخوایم که باز هم بپردازیم به مسئله انتخابات، این که وضع آزادی های مدنی یکی از مسائلی که این دوست آخرمون بهش اشاره کرد، وضع آزادی های فرهنگی مدنی و این هاست، شما قائل نیستید به این که دولت های مختلف میتونند تفاوت هایی به وجود بیارند؟
ببینید بله، نه تنها دولت که حتی شهرداری ها، شوراهای شهر، بالاخره این گونه نیست که به هر حال هیچ مثلا اثرگذار نباشه، حتی رئیس مدرسه بسگی داره که کی باشه کی نباشه، همین ها تاثیرگذار هست. اینجوری نیست که ما بخوایم بگیم که نه به هیچ وجه شد از اینا تاثیرگذار نیست، اما باید بیایم واقعیت رو ببینیم، ساختار رو ببینیم. اصلا مسئله شخص روحانی رو هم بذاریم کنار، هر کسی دیگه جای آقای روحانی رئیس جمهور باشه، ببینید یک سری اختیارات داره، یک سری کارهایی رو میتونه بکنه. مثلا در زمینه موسیقی واقعا ببینید اندازه‌ای که در دوران روحانی کنسرت ها لغو شد، در هیچ دولتی در زمان احمدی نژاد حتی لغو نشد. زنان ایرانی دیگه به شکلی در دوران روحانی دیگه ممنوع شد که ساز بنوازند در کنسرت ها. شما الان دیگه تقریبا میشه گفت خیلی کمتر جایی رو پیدا میکنید که کنسرتی پیدا میکنید که زنها بهشون اجازه بدن، مرتب لغو شد. یا مثلا ورود زنان به ورزشگاه ها، ببینید اولین دولت در جمهوری اسلامی که فروش بلیت به زنان برای دیدن مسابقات والیبال رو ممنوع کرد دولت حسن روحانی بود، وگرنه دولت احمدی نژاد حتی تا آخرم بلیت ها رو میفروخت، اگرچه که سال آخر نیروی انتظامی خواست به هر حال مخالفت بکنه. البته خانم ملاوردی یک مقدار یه زمانی داشت دنبال میکرد، ولی بعدش هم گفت به احترام مراجع ما این مسئله رو گذاشتیم کنار. ببینید ماجرا اینه که وضعیت کنونی از لحاظ فرهنگی در دوران روحانی پسرفت بسیار شدید داشته.
آقای بشیرتاش این نکته رو فکر میکنم بعد روشن بکنیم که توسط دولت روحانی این اتفاق افتاد یا در دوره دولت
در دوره روحانی. من اصلا نمیگم که آقای روحانی همچین کارهایی رو میخواست بکنه، اصلا من میگم که
پس چرا به نظر شما اگر که آقای روحانی مخالف هست با یک همچین روی کردی، اگر بخوایم این گزاره رو قبول بکنیم که مخالف هست، نمیدونیم حالا هست یا نه، لااقل در صحبتاش در مورد بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی آزادی‌های مدنی میگه که خیلی مخالف این نوع سرکوب‌ها و این نوع سیاست‌های محدودیت زا هست، پس چرا این اتفاق میفته؟
من از من زیاد ایشون مخالف نیستن، ایشون به هر حال شغل امنیتی داشته خیلی وارد به هر حال به اصطلاح دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و متوجه هست چی داره بیان میکنه. من در جاهای مختلف موقعی که مثلا میبینم که یه طرحی رو میبره به مجلس، ببینید از یه مجردی در مورد خود زنان، تعداد زنانی که به دانشگاه ها میرفتن 67% رسیده بود، الان شده 48% بر اساس آماری که خود دولت روحانی داره میده، اون هم زیر نام تعدیل جنسیتی. بسیاری از رشته ها رو دیگه زنها نمیتونن برن تحصیل بکنن. ببینید در زمان انتخابات میان یه سری صحبت هایی میشه، ولی در عمل آمار کارنامه این باید ارائه بشه. من میخوام ببینم واقعا چه کارنامه ای آقای روحانی داشته. متاسفانه در اکثر زمین ها پسروی بسیار شدید داشتیم، در بعضی زمین ها تقریبا همونجور مونده، در بعضی زمین ها ممکنه یک مقدار بهبودی پیدا کرده باشه، ولی در کل من وضعیت رو بسیار اسفبار میبینم و مردم ایران رو شایسته تر از شرایط کنونی میبینم.
متشکرم از شما آقای بشیرتاش عزیز. خب آقای فازمیان، بحث زیادی مطرح شد که می‌خواستم واکنش شما رو در موردش ببینم. میگن که آقای بشیرتاش اشاره می‌کنن که کنسرت‌ها در دوره آقای روحانی تحت فشار بیشتری قرار گرفت و بسیاری از آزادی‌های مدنی تحت ضرب بیشتری. شما نظرتون چی است؟
خب به کم لطفی می‌کنن آقای بشیرتاش. علتش اینه که اون چیزی رو که خارج از اختیار قوه مجریه رخ میده، مثل ممنوعیت کنسرت‌ها در خراسان از طرف آقای علم‌الهدا منتسب رهبر جمهوری اسلامی، این رو منتسب وابسته میدونن به دولت روحانی. خب یه جور کم لطفیه.
نه البته ایشون اشاره کردن بله، که طی اون دوره
درسته،
ولی توسط بله، دولت.
حتی گفتم روحانی هم بله، باشه حتی اگر بخواد بله، هم بله.
ولی وقتی ما ولی ما وقتی برجسته سازی می‌کنیم که این در دولت روحانی رخ داده، خواه ناخواه مخاطب این رو متوجه دولت روحانی میدونه. ولی من آیه بغراتی طبیعتاً نه موسیقی، اهل موسیقی هم نه تخصصی دارم، ولی این دوست که تماس گرفتن و رپر بودن، من میگم که حالا برگردیم به مراجع موسیقی مثل آقای شهرام ناظری، مثل آقای علیرضا قربانی، مثل کیوان کلهر، اینها به تعبیری نمادهای موسیقی اصیل و شخصیت‌های فرهیخته این حوزه. چی میشه که اینها اعلام میکنن که ما بهتره به رئیسی رأی ندیم و میریم پشت روحانی؟ یا چرا یه کسی مثل جعفر پناهی که به قول خودش من میگه که من در 4 سال اخیر شرایط برام سخت‌تر شده، تایید حتی صحبت آقای بشیرتاش، چی میشه که جعفر
خب
پناهی
همین
اون چرایش برمیگرده به تفاوت دو اردوگاه کاملا متمایز. یعنی کسی که آقای رئیسی قرار بیاد بشه صدر قوه مجریه که ایشون یه کارنامه سیاه داشته در دهه 60 به عنوان معاون قوه قضاییه از 83 تا 93 به ویژه بعد از کودتای 88 یه کارنامه اسف بار از خودش به جا گذاشته و قراره با یک تیمی بیاد سر کار که اون تیم باوری به توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی ندارن.
یک لحظه همینجا بحثو نگذارید آقای بشیرتاش، این در واقع برمیگرده به اون بحثی که شما مطرح کردید. چی میشه که پس موزیسین‌های مطرح ایرانی میان دفاع میکنن و حمایت میکنن از آقای روحانی اگر که فضا بسته تر شده طی دوره ایشون؟
ببینید این انتخابات وحشت هست، انتخابات این که ما آقای رئیسی که این همه کشتار کرده، البته خب رسانه ها تا حدود زیادی تحت کنترل بعضی از فعالانی هستش اصلاح طلب که اینها میتونن، خب موقعی که آقای پور محمدی وزیر دادگستری میشه زیاد اهمیت ندن، ولی موقعی که آقای رئیسی بخواد به اصطلاح یا حتی بره شهری برن رأی بدن بگن خیلی خوبه، ولی یه دفعه آقای رئیسی بشه قاتل. خب واقعیت اینه که به هر حال آقای رئیسی وابسته به جناح تندروتر هست، در اینکه حرفی نیست، در اینکه من هیچ گونه شکی ندارم. اما
چرا اینا میگن رأی بدین؟ سوال مشخص، چرا حمایت میکنن از آقای؟
همونجوری گفتم این انتخابات وحشته، همش از اینکه از این بدتر نشیم،
یعنی ما حفظش وضعیتمون
بله، یعنی علارغم تمام این پسروی ها اب نداره باز هم اینجا رسیم. متاسفانه مطالبات بسیار به زیر صفر رسیده.
من حقیقتش متعجبم از دوست عزیزم آقای بشیرتاش که داوریشون در مورد روی کار آمدن دولت رئیسی عملاً نه به جهت مضمونی، عملا همون صورتی رو پیدا میکنه که ستاد رئیسی داره میگه. یعنی آقای رئیسی هم یا همکارانشون میگن که از ما یک تصویرسازی هولناک داره صورت میگیره، و در حالی که انتظار من حداقل از آقای بشیرتاش هست یا داوری خود من اصلا که قطعا این وجود داره، یعنی آقای رئیسی که بعد از کودتای 88 مواضع حاد و رادیکالی گرفته علیه رهبران جنبش سبز، علیه فعالان جنبش سبز، طبیعتا کاملا محسوس تغییر به حال اگر ایشون رئیس جمهور بشه، و این مستقل از کارنامه اسفبار ایشون در دهه 60 به ویژه کشتار 67. این را من اشاره کنم که اصلا بحث آقای پور محمدی و رئیسی نیست، قطعا من خودم جز منتقدین آقای روحانی بودم که ایشون رو گذاشته وزیر دادگستری، ولی یک وزیر بی خاصیت یا منفعل مثل دادگستری قابل مقایسه نیست با رئیس جمهور و اختیارات و دایره توانایی های رئیس قوه مجریه.
ممنونم از شما. بفرمایید خیلی کوتاه اگر شما وقت
از رئیسی سلب قدرت بشه، رئیسی و گفتمان رئیسی سر کار هستش و یه چیز حدود 38 سالی که سر کاره.
خب مطمئنم که این بحث میتونه خیلی بیشتر از اینها ادامه پیدا بکنه. در مورد بحث پور محمدی که البته شما گفتید، خب به هر حال در همون دوره هم خیلی بهش پرداخته شد، در همین رادیو فردا هم خیلی دربارش صحبت کردیم. ارزش نمادینی یا برای خیلی ضد ارزش نمادینی که انتصاب آقای پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری.
30 ثانیه من ببخشید اگر
بله
من فقط بله این دوست یک تماسی هم که بود که گفتن که من از خون سهراب نمیگذرم، بله از خون سهراب، ایشون میگه من نمیگذرم، ولی بپرسیم چرا مادر سهراب میگه که من به خاطر
ندا و
سهراب آوردن، و بپرسیم که چرا، حتی چرا بپرسیم چرا آقای موسوی و کروبی و رهنورد رأی میدن.
ممنونم، متشکرم که در برنامه شرکت کردید، از هر دو شما دوستان، از اتاق از دوستانم در اتاق فرمان، آزاده، شهرام، پروانه و سایر دوستان تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. از هر چهار میهمانی که در برنامه امروز حضور داشتن، من نیوشا بغراتی هستم، از شما تشکر میکنم که امروز همراه ما بودید. همچنان این پوشش ویژه انتخاباتی ادامه خواهد داشت. من با شما خداحافظی میکنم تا بخش بعدی خبر.